بسم الله الرحمن الرحیم. مساف تقدیم می کند.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها عدد ما احاط به علمک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام ویژه دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم، از اینکه در خدمتتون هستم بار دیگر در این دانشگاه خداوند متعال رو شاکرم. تبریک عرض میکنم میلاد مسعود حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام رو که پشت سر گذاشتیم و همچنین روز مرد و روز پدر رو و روز بزرگ داشته همچنین صنف جوراب فروش ها و زیرپوش فروش ها رو. خب بحثی که در خدمت شما بزرگواران هستیم با عنوان جاهلیت مدرن، قبلا در چند دانشگاه بنده اینو ارائه دادم، منتها تو این دانشگاه با توجه خب من میفهمم صدا نمیاد، اگه یه خورده این صدا رو بیشتر بکنی یا میکروفون عوض کنی یه کار بکنی، چون ما انقدر این تعدد سخنرانیامون زیاد بوده صدامون گرفته بیشتر از این اصلا حالا دیگه کارایی نداره هنجرم. خب حالا خیلی هم زیادش نکنید که سوت بکشه اذیت بکنید دوستان. ببینید بحث موضوع جلسه با عنوان جاهلیت مدرن بالاخره یک ترکیب دو بخشی است، یک بخش جاهلیت داره، یک بخش هم مدرن یعنی بروز و امروزی. خود جهل و جاهلیت نقطه مقابل عقلانیته، جایی که عقل نباشه جهل به وجود میاد. جهل بودن نیست نبودنه، مثل سرما، سرما بودن نیست نبودنه، یعنی گرما نباشه سرما به وجود میاد. پس از وجودی نیست اصلا، کلن چیزی تحت عنوان جهل وجود خارجی چی نداره. هر جا عقل نباشه جهل، حالا اسم نبود عقل اسمش بزنیم جهل، اینطوری بهتره. حالا بحث فلسفی نمیخوام بکنم، تو اینا کلی بحث و حرف و حدیث و اینجور مباحث پیش میاد. خب یا باطل میگن اصلا وجود نداره، جایی که حق نباشه باطل به وجود میاد. میگه جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، یعنی اصلا از اول هم این نابود شده و رفته بود، شما ساختیش. الباطل یموت به ترک ذکره، باطل میمیرد به ترک ذکرش. به شما میگم به میمون فکر نکن، همون لحظه همه به میمون فکر میکنید، با اینکه دستور بر عدم فکر در مورد اون شده ها. خب بعضی موقع ما باید حواسمون باشه توی دشمن شناسی یه سری جریاناتی رو خودمون نیاییم یاد بدیم بهشون، نه یک جا شما پیش دستی میکنی، تبیین میکنی، گوی تبیین رو از دست دشمنان به دست خودت میروبایی، این ایرادی نداره، خوبه. خب شما مثلا دیدیم ما بحثی در مورد فراماسونی مطرح میکردیم، به فاصله 3 سال بعدش بی بی سی شروع کرد مستند گذاشتن در موردش و به فاصله 5 سال بعد صدا و سیمای خودمون، الان هنوز داره مستندار نشده، یعنی عقبن، یعنی هم بی بی سی عقب هم صدا و سیما. باید چیکار کرد؟ توی مباحث دشمن شناسی خیلی به روز و دقیق بود، یه سخنرانی کردم به عنوان بایدها و نبایدهای کار در عرصه دشمن شناسی، میتونید از اینترنت با همین عنوانی که عرض کردم دانلود بکنید و گوش بدید، خیلی کمکتون میکنه تو آخر زمان. مبانی رو بر مبنای اون چیزی که ما اعتقاد داریم گفتم، برای هر کدوم یه مثال یه مصداقی هم آوردم که بتونید خودتون در واقع قضاوت بکنید هر جو دوست دارید. خب من در مورد جاهلیت داشتم صحبت میکنم. ببینید جایی که عقلانیت نباشه و ظلم در عقلانیت رو من اسمش میذارم جهل، نظر خودم. کلا ظلم یعنی جایی که عدل باز نباشه، دقت کنید، جایی که عدل نباشه میشه ظلم. حالا عدل یعنی چی؟ عدل یعنی هر چیزی سر جای خودش باشه، اگر چیزی جای خودش نباشه میشه جهل، چیز میشه ظلم. چیزی جای خودش نباشه نقطه مقابل عدل میشه ظلم. حالا چی؟ ما میگیم چی سر جای خودش نباشه، بستگی به تک تک این مفاهیم واژه‌های جدید به وجود میاد. جایی که مسائل عقلانی درست انتخاب نشه، درست سلکت نشه و درست به حوزه رفتار ما نیاد، لاجرم جهل سر میزنه عزیزم. و اینم بهتون بگم، زمانی که یک جامعه دچار جهل میشه، نه فرد، بحث فرد جدا، یعنی همه گیر میشه بحث جاهلیت بین مردم، دیگه اون رو جاهلیت میدونن یا نمیدونن؟ نمیدونن. یعنی ممکنه جاهلیت در صورت فراگیر شدن به فرهنگ عمومی تبدیل بشه، اون موقع اوضاع خیلی خراب میشه، واقعا اوضاع خراب میشه. یعنی جوری میشه که کسایی که عاقلن تو اون جامعه واقعا تحت فشار قرار میگیرن. شما همیشه دیدید که بزرگان و اندیشمندان میگن 20 سال از زمان خودشون جلوتر بودن، یعنی چی؟ و اینا رو دیوانه میدونستن، بعضن بزرگان و اندیشمندان دیوانه میدونستن، ساحر میدونستن، میگفتن ساحر شاعر من لقبایی که پیامبر میدادن چی میگفتن؟ پیامبر میگفت دخترها رو نکشید، زنده به گور نکنید، میگفتن نمیفهمه نعوذ بالله. من رفتم اردوال کاشان، حالا بلا تشبیه دارم مثلا، رفتم اونجا یک امامزاده خیلی معروف داره دیگه، خب پیشنهاد کنم حتما زیارت ایشون برید اونجا. من معجزه‌ای رو خودم، یعنی کسی که معجزه دیده با چشم دیدیم، رفتیم جلو در خونه‌شون، حتی رفتیم برای ضبط، چون ایشون زنده است. چند سال پیش بود که قبر مطهر ایشون و سردابی که داشتن دیوارش ریخته شد و رفتن اونجا. خدمت شما عرض بشم که اهالی روستا، یک فردی از اهل نراق، یکم از همون اردهال رفتن، اینا از اون جمعی که اونجا بودن 3 نفرشون الان زندن، کسایی که به چشم پیکر مطهر امامزاده و یارانش رو سالم سالم دیدن بعد از گذر صده ها، سالم سالم دیدن دوباره اون هنوز زنده است. شما بارها گفتم بیاد بیاد فیلم زد کنید این صدا سیما داره چیکار میکنه، این ایمان مردم رو قوی میکنه، چیزی که به چشم دیده داره تعریف میکنه. حتی ایشون در ما میگم من دستش رو برداشتم گذاشتم این طرف، دوباره برگشت سر جای خودش. یه من احساس کنم دستش جای خوبی نداره، آوردن کنار بدن، گفت دوباره این دست برگشت سر جای خودش، اون سالم سالم. خب اونجا رفته بودم، بعد قبر سهراب سپهری هم اونجاست، داشتم صحبت میکنم با یک پیرمرد اونجا بود، داشتم صحبت میکنم، میگم ما نفهمیدیم چجوری یه معروف شد و مردم از جای مختلف بلند میشن میان اینجا قبر، سر قبر این فاطمه مثلا. اون زمانی که این بود ما باش بودیم دیوونه، نمیفهمن حرفشو دیگه، درسته؟ او میگه چشم ها رو باید شست، جور دیگر باید دید، منطقه نمیخوان چشمشون رو بشورن همون که قبلی میدونن. یعنی اینجاست که قرآن خیلی قشنگ میگه، میگه اینا اون موقع میبینی چی میشه. حالا من تو مثال یه مثال زدم تموم شد، اینا تسری به گذشته ندید. این میشه که عزیزان یک عده خودشون در جهل به سر میبرن، وقتی یک نفر صحبت های عاقلانه و عالمانه براشون میکنه دقیقا او رو مجنون میدونن. یعنی چی مثلا دختر نکشی؟ یعنی چی ما سیستم عشیره ایمونو بذاریم کنار؟ یعنی چی دین آبا اجدادمونو بذاریم کنار؟ همه اینا رو شاخص های جهل میدونن. قرآن اینو خیلی قشنگ توضیح میده، یه دستوری به زنان میده خدا تو قرآن، میفرماد بلا تبرج نه تبرج جاهلیت الاولا، مثل جاهلیت اول خودتونو برج نکن. تبرج نه ریشش هم برجه، همین برجی که ما استفاده میکنیم ها، برج سازی. برج چه شاخصه توی شهر داشته؟ از دور تابلو، امروزشو بگم تو چشم، این چه برج به اون معنی، به ستاره های درخشنده تو آسمون عرب میگه بروج. بروج یعنی ستاره هایی که درخشنده است و اون اجسام سماوی که درخشنده است، اعم از سیاره و ستاره رو میگه بروج. حتی ستاره زهره هم جزو بروج میدونن چون تو چشمه. بعد به زنان دستور میده ولا تبرج نه، خودتون رو تابلو نکنید. قرآن نهی بسیار جدید هم تابلو کردن خود داره، یه خودتو تابلو نکن. ولا تبرج نه تبرج جاهلیت الاولا، مثل جاهلیت اولی اولا. اینجا یه خیلی مفصلی بحث کردم، یعنی اگه خدا نمیگفت تبرج، ولا میگفت مثلا میفرمود ولا تبرج نه تبرج جاهلیت، خودتون رو تابلو نکنید مثل زمان جاهلیت، همه میفهمیدن منظور یعنی چی. کما اینکه جاهای دیگه هم چی توی احادیث اینو نقل شده نگفته جاهلیت اولا، همه میفهمن اصل الان به ما میگن جاهلیت، ما میفهمیم زمانی که میگن قبل پیامبر دارن میگن در بین اعراب میگن زمان جاهلیت. وقتی اینجا خدا میگه جاهلیت اولی خودتون رو تابلو نکنید، برج تو خیابون نکنید، از این فهمیده شد که یک جاهلیت اخرایی هم هست، جاهلیت اول، جاهلیت چی؟ آخر، جاهلیت اول، جاهلیت دوم، یه جاهلیت ثانی هم در راهه. اینو بذارید کنار حدیثی که پیامبر فرمود، فرمود من در بین دو جاهلیت مبعوث میشم، یعنی قبل از منم جاهلیت، بعد از من هم شاخصهای جاهلیت دوباره چی؟ دیده میشه، میتونیم بگیم حتی بر میگرده. چرا؟ چون هر جا عقل بره کنار چیه؟ جاهلیت بروز میکنه، ریشه هاش یکیه،
هیچ فرق نمی کنه. من مثلا در مورد جاهلیت جنسی اعراب جاهلی برای شما بگم، میبینید همین امروز توی اروپا و توی غرب هست. مثلا اینا نکاح بدل داشتن، همسرانشون رو با هم عوض میکنن. امروز اون چیزی که تحت عنوان، عذر میخوام از محضر شما، عنوان سکس زبدری ازش یاد میشه. نکاح الجمع داشتن، ممکن بود چند مرد با یک زن مجامعه بکنن، و همون چیزی که به عنوان سکس اورگی ازش یاد میشه، گروپ سکس، سکس دست جمعی ازش یاد میشه، همین امروز هستش. نکاح الخدن، رابطه جنسی بین دو نفر که مخفیانه بود و کسی نمیفهمید، همین امروزش هم هست. نکاح المقت و نگاه، هشت مدل زناهایی داشتن که به عنوان جاهلیت ازش یاد میشد و خیلی هم مذموم بعدها شد. اما نکته جالب اینجاست، در بین خود اعراب جاهلی اینا مذموم نبود، با زن پدر خودشون ازدواج میکردن. این سکس خانوادگی. الان اینا شاخه های مختلف جاهلیت مدرن حوزه مسائل جنسی شده. پس پیامبر یک پیشبینی فوق‌العاده‌ای می‌فرما، قرآن هم همینو فرمودن. قرآن هم میگه جاهلیت اولا، یعنی دوباره تو آخر الزمان، خب و بعد از من هستن، بعد از پیامبر دوباره یک عرصه های، یک صفحه های باز میشه، شاخص های این جاهلیت بروز پیدا میکنن. من برای اینکه اینم بهتون بازم تأکید میکنم، وقت بروز جاهلیت در یک جامعه ای اومد، همه گیر شد، دیگه میشه فرهنگ عمومی اون جامعه. یعنی شما اسمشو بگی جاهلیت، میگن جاهل، خودت رفت جد دابطتو نمیفهمی، به همین وضوح فش خواهی خورد، به همین وضوح کتک خواهی خورد. یعنی میگن چی داریم میگی جاهله، در حالی که فقط کافیه مردم یه خورده سورس بهشون بدی، رفرنس بهشون بدی به عقلشون، بگی خواهشن این رنگ و لابار بذار کنار، یکم به این مسئله فکر کن، یه خودش به وضوح به پوچه این پی میبره، اصلا خودش تعجب میکنه. من مثالهایی رو نقل خواهم کرد. پیامبر در مواقع مختلف شاخصهای جاهلیت آخری رو این نقل میکردن و تأکید میفرمودن بعد از من جاهلیت دوباره شروع میشه، هر چی پیش میره بیشتر میشه، یعنی دوزش بیشتر، بلافاصله بعد از من جاهلیت شروع میشه. چرا؟ چون شما بس سراغ اون کسی که برید نمیرید، آرام آرام مثلا اولین شاخصهای جاهلیت که بعد از پیامبر زاده شد و زنده شد، جاهلیت نجات پرستی بود. ببینید نجات پرستی که امروز بیداد میکنه تو دنیا، با عوض میخوام در بین خود ما هم هست رگه هاییش، منطقه دوزش بالا پایین داره، واقعا نشانه های جهله. آخه چه اهمیتی داره که یک نجات بر نجات دیگه، یعنی چی؟ یک جبرگرایی زایشی رو که به دنیا آمدیم از یک پدر و مادر رو به این مبنا قرار بدیم که مثلا آقا فارس بر ترک و عرب، عرب بر فارس و ترک، ترک بر فارس و عرب و غیر اینها، مثلا برتری نژادی داره. چی گفتم چرفه؟ مثلا نه مبنای ژنتیکی داره، نه مبنای علمی داره که مثلا بگه آقا این نژاد کلا نژاد برتره. چی گفتم چیزی؟ مطلقا برخی از نژاد از حتی به لحاظ علمی بخوای نگاه کنی، انسانی هم بخوای نگاه نکنی، حقوق بشری هم به قولی نخوای نگاه بکنی، شما نگاه میکنی میبینی اصلا اینطور نیستش. نژاد سیاه‌پوست افریقا قدرت بدنی بالا داره، در مقابل بیماری‌ها مقاومه، از این جهت برتره. اگر این مد نظر، نژاد سفید شاخصهای خاص خودش داره، نژاد زرد، زردپوستایی که توی در واقع چین اینا هستن، نژاد غالب توی آمیزش جنسی هست، یعنی رنگ پوستشون غالب عمدتاً. خب حالا اینا مثلا نشانه برتری میخواد بدین. قرآن میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اما خدا وکیل الان نگاه میکنید میبینید که بین ما این شاخصه جاهلیت، یعنی عشیره نگاه کردن و نژاد پرستانه نگاه کردن وجود داره و ما نمیتونیم روزی میتونیم واقعا رشد این کشورم، رشد مملکتم ببینیم که بتونیم از داد نجات پرستی نجات پیدا کنیم. جالب بدونید وقتی پیامبر صحبت از امت میکنن، امت شامل حال همه میشه، میخواد صهیب رومی میباشه یا سلمان ایرانی. میدونید سلمان فوش میخواد بابت ایرانی بودنش. بعد از پیامبر ایرانی ها از ورود به برخی از شهرهای اسلامی منع شدن، میگفتن این عجما رو نبر آداد. یکی از دلایل اصلی شیعه شدن ایرانی ها اینه که در چون اینا که پیغمبر رو که ندیده بودن هیچ کدوم، چون زمان پیامبر اینا مسلمان نشدن. بعد از پیامبر فقط برابری نگاه و فقط تو حکومت 5 ساله امیرالمومنین دیدن، عاشق علی شده بودن. اصلا تو سپاه مختار شما میبینی ایرانی ها نقش ویژه دارن، دور منبر امیرالمومنین منابع تاریخی شیعه و سنی نقل کرده ایرانی ها میگرفتن. اشعث ابن قیس که بنده اعتقاد دارم یه دوره دکترا باید بذاریم اشعث شناسی، چقدر این جونور عجیب غریب بوده، یه روز اومد دید آقا دوره منبر امیرالمومنین رو عجما گرفتن، شروع کرد عمدن پا گذاشتن رو سر و کله اینا، دستشون رو لغت میکرد، پاشو میذاشت رو گردن اینا، رو کله اینا، را میرفت اینا اصلا بلند میشد که اینا له کنه که اینا کیان، من عربم، من باید اونجوری بشینم اصلا. بعد تا اومد اونجا حضرت امیر دیدین رفتارشه، رسید جلوی منبر، برید بخونید تاریخو، چنان حضرت اینو میشوره میندازه رو بند، شستنی یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی. ببین آدم بعدا نقشش رو ایفا کرد دیگه، این آدم در شهادت حضرت علی نقش اساسی داره، ارتباطی دیگه با ابن ملجم میگیره، این آدم دخترش میشه کی؟ زن امام حسن، که امام حسن رو به شهادت میرسونه، جعده، پسرش محمد ابن اشعث که تو سریال مختار ابن اشعث، ابن اشعث پسر همین بود. میگم یه دوره باید اشعث شناسی بذاری، اون موقع اگه ما اشعث رو خوب میشناختیم تو جمهوری اسلامی هم میتونستیم اشعثامون رو بیرون بکشیم، چون شاخصهای اشعث شناسیمون رو نداریم، الان میخوام تو در دیوار میتونم برامون بازی کنم، تفیم بازی کنم. و جالب بدونید حضرت امیرالمومنین با این که میدونست این چه جونوریه، قدرت کنار زدن ایشونو نداشت. این فرد حاکم آذربایجان امیرالمومنین، الفاظی که استفاده میشد بعدن برگشت، یعنی نجات پرستانه نگاه میکرد. اصلا مثلا یک ایرانی حق نداشت پیش نماز بایسته، تحقیر میشد. مثلا سر جریان هرمزان شما شنیدید فیروز ابو لؤلؤ که معروفه ملقب شد، یعنی کنیه گرفت اسم ابو لؤلؤ، این کسی بود که خلیفه دوم به قتل رسوند. پسر خلیفه دوم عبیدالله، عبیدالله به صرف این که فیروز ایرانی بود و هرمزان هم ایرانیه، هرمزان رو کشت. امیرالمومنین به خلیفه بعد از خلیفه دوم یعنی به جناب عثمان بسیار اعتراض کرد که او یه مسلمان رو کشته، بدون محاکمه باید به دار محاکمه در باید این کشته بشه، مسلمانی رو به ناحق کشته. خلیفه سوم صلاح ندید، گفت بر مصلحت نیست. عمان خوبه بدونید امیرالمومنین وقتی به قدرت میرسه، به خلافت میرسه، اولین حکمی که میده قصاص هرمز چیزه عبیدالله بن عمر، اولین حکمی که میده. یعنی ببینید 10 سال گذشته نگه داشتم ایران، این ماجرا بعد 10-15 سال گذشته من برسم به قدرت نمیذارم این حد ناحق بشه. اینا رو ایرانی ها میدن. ببین بازگشت دوباره، امروز شاخصه های نژادی بین من و شما وول میزنه، تو دلامون هست. یه جا طرف تا قرار میگیره توی مسند قدرت میینه، همه فک فامیلاشو میریزه اونجا. این آدم نژاد پرسته، منتها دوزش بالا پایین داره، دوزش کم و زیاد داره. امروز اسرائیل نجات پرسته، حکومت آپارتایدی که تو آفریقای جنوبی بود نجات پرستانه بود، آنگلوساکسون ها خودشون نجات برتر میدونن، نجات پرستی میگن ما جز چشمابی های بور آدمی رو به رسمیت نمیشناسیم. در کسی که قانون اساسی فراماسون رو می نویسه، یکی از 2-3 نفری که می نویسن، حرف جالبی داره، میگه که من ماندم خدا با این هوشی که دارد چگونه این موجود کریه المنظر با آن موهای فرفری، بینی پهن و صورت سیاه را آفریده است. بعد ادعاشون هم چیه؟ برادری، برابری، آزادی، شعار فراماسونری. منظورش سیاه پوستا بود. یعنی اینطور برخورد میشه. خب و اینم بهتون میگم در مقابل این نژادها عزاداری هم که اینا میکنن به عنوان حقوق بشر، عزاداری یزیدگونه است. یزید کشت، قتل عام کرد، به خاک و خون کشید. تو نامه‌ای که نوشته اینه، میگه باید سرا رو ببری، باید بر بدنها اسب بتازی. بابا تو میخوای مخالف سیاست حذف کنی، دیگه این چه طرز کشتنه؟ مسمومش کن یا کشی تمام دیگه ها، دیگه از تاختنه چه؟ یزید اینجوری نوشت، اولین کسی هم هستش که تو شامات مجلس خط برگزار میکنه برای ماست. نه من نمیستم، ابن زیاد خودش سر خود اینجوری کرد. مثل اینا که مردم دنیا رو بدبخت میکنن، دنیا داشته باشید، مردم دنیا رو بدبخت و بیچاره میکنن، بعد خدمت شما عرض میکنم میان از اون طرف 1 میلیون دلار 2 میلیون دلار مثلا واکسن مالاریا میان خرج میکنن. کل آفریقا رو به گن کشیدی، برداشتی بردی چاپیدی، بعد میخوام 10 میلیون دلار مثلا چی کمک کنیم در راستای نمیدونم مثلا نمیدونم چی کاهش جمعیت و بحثایم که دارن عمدتا نژادیه. الان شما بحث جمعیتی رو که نگاه بکنید که متاسفانه دور از عقلانیت بعضی از سر همینطور احساس من یک سری چیزها میگن، خب دقت بکنید عزیزم، بحث جمعیت رو شما بر مبنای زمین باید بسنجی. در این مبنا جمعیت کشورهای آفریقایی بسیار کمتر از انگلیس و هلند و فرانسه است. رو چه زمینی؟ بعد خود همین انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها و هلندی‌ها میان برای این بدبخت‌های آفریقایی کلاس‌های کنترل جمعیت میذارن، میگن ما روش پولدار شدن رو به تو نمیدیم، ما جنگایی که بینتون رو میندازیم متوقف نمیکنیم، ما این بدبختیتون رو ادامه میدیم، شما کمتر بذارید. این میشه دیگه. ببین گرفتی چی شد؟ خودشون جمعیتشون منفجر بخواد بشه کنترل جمعیت ندارن، میرن یه قاره دیگه. در طول یک قرن اینا 98 تا 100 میلیون سرخپوست کشتن. اصلا خیلی عجیبه، تاریخ رو بخونی بابا، به خود این اسناد دانشگاه ییل امریکاه، من خودم نمیگم، که میگه ژنرال‌های اروپایی میومدن به سرخپوستا ملحفه میدادن، این ملحفه آلوده به ویروس ها و باکتری های مختلف بود. این بدبخت ها یهوی یه تاونی بین خودشون میفتاد، بین توشون میفتاد، یهوی مثلا یک سوم دو سوم جمعیتشون میمردن. اینجوری آدم میکشتن. هنوز که هنوز نژاد سیاه‌پوست تو آمریکا، نگاه نکنید مثلا به که مثلا اوباما میشه رئیس جمهور، اما هنوز کاکاسیاها ها معروفن توی آمریکا، هنوز محله خاص خودشون دارن، هنوز تحقیر میشن، هنوز بهشون میفهمونن اگر میخواید تو امریکا جایگاهی داشته باشید فقط دو جا، یک یا میرید آخوند میشید، دو یا میرید تو حوزه ورزش میرید. یعنی الان خیلی از این سیاه‌پوستا برای اینکه بتونن نقش خودشون رو پیدا بکنن توی غرب میرن یک جایی که دیگه دست سفیدپوستا نمیرسه یا علاقه ای ندارن. با کمرنگ شدن بحث دینی الان خیلی از کشیشا دارن سیاه‌پوست میشن در امریکا. من عضو هیئت علمی مرکز مطالعات راهبردی امریکا. یا چی توی حوزه ورزش اینا رو میبینید شما، چون دیگه سفید پوسته به لحاظ جسمی اصلا نمیتونه، NBA دسته سیاه پوسته هست. خب یه حقیقتیه. یا توی فوتبال فرانسه هم شما میبینید که تنها جایی که اینا خودشون میتونن یه درست زمین نشون بدن توی همین، وگرنه به صورت سمبولیک آره دو سه نفری نشون میدن، تو فیلماشون نشون میدن. اما این نجات فرسه هنوز مبنای دنیاست. قرآن میفرماد اگر عشیره تو سوره توبه 24، اگر عشیره ننه بابا پدر مادر فک فامیله فارس و ترک بودن، این قوم اون قبیله بودن، برای شما احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، اگر از خدا رسولش و جهاد در راه خدا احب و محبوب تر هستن، تو بیشتر دوست داری، فتربصوا حتی یأت الله بأمر و لا یهدی القوم الفاسقین، که تو فاسق هستی خدا هدایتت هم نمی کنه، منتظر باش امر الهی مثل رعد و برق بالا سرت. فاسق میدونه کسی که نگاه نجات پرستانه داشته باشه. اینا الان دارن همه این پانهایی که امروز تو دنیا هست، تمام پانها، پان فارسیست، پان ترکیست، پان عربیست، اینا نشان جاهلیته. یعنی چی؟ پان ترکه، پان فارسه، پان عربه غیر خودش آدم نمیدونه، خودشو صاحب تمسخ خودشو ثابت شد. یا مثلا این که در بین برخی از یهودی صهیونیست نقل میشه غیر یهودیان حیوانات دو پا هستن. خب این یعنی چی؟ یعنی نجات، نجات هم الان شما میدونید که در یهودیت شما نمیتونی بری یهودی بشی، همینطوری بخوای برن میگه سلام علیکم، خب یهودی شد. دین کاملا نژادی شده است. کسی یهودی است که ننه باباش یهودی باشن، و مخصوصا وقتی میگیم ننه بابا مادر، مادر باید یهودی باشه. یعنی همین الان یه نفر بخواد به مسلمان باشه شما میپذیری، سیاه‌پوست باشه، فیلیپینی باشه، آفریقایی باشه، مریخ اومده باشه. اما اگر شما الان بری در یک کنیسه تو بزنی بگی آقا من میخوام یهودی بشم، میگن شرمنده‌ت، دوست داری علاقه من به آیین ما باشه اما راد نمیدی. این حقیقته، کتمان ناپذیرم است. اینجاست که بگی نجات تبدیل میشه. بلا فاصله بعد از پیامبر این اتفاق افتاد، اصلا آقا شد شاهنشاهی عربی دیگه، معاویه پسرش گذاشت، اون همینطور دیگه مونده تو بنی امیه، بیرون نمیره، اصلا یه چیز عجیب غریبی شد. اینا اون شاخص هاست که تو آخر زمان دوباره برمیگرد. امروز دعوایی که توی اوکراین هست شما نگاه بکنید، شاخص های نژادی داره. میگه روس زبانان اوکراین، روس تباران اوکراین. یعنی چی؟ یعنی اونجا صرف روس بودن دوست داره روسی بشه. میگه خب بابا طبیعیه. بله طبیعیه، من کارم، چون انتظار انقدر عقلانیت از بشر رو ندارم. همین فراماسونری میگه چی؟ میگه میگه انترناسیونالیزم، یعنی جهان وطنی. میگه اصلا ایران، انگلیس، آمریکا که کشور ما نیست، کل دنیا مال ماست. از همه دنیا ها بیاید تو شبکه فراماسونی جذب بشید. این بدل حقیقتی است که ما میگفتیم. امت تو نگاه امت، یک سلمان پیرمرد ایرانی به یک باره میاد توی صحابه عرب، و به یک باره دقت بکنید، به یک باره ایشون جایگاه پیدا میکنه که به زرس قاطع میگویم بر مبنای منابع اهل سنت و شیعه، هیچ صحابه پیامبر جایگاه سلمان نداشت. حضرت در وصف شارون منا اهل بیت، واسه تو یکی از ما اهل بیت شدی. هیچ کس به گرد پای سلمان نمیرسه. خب برای چی؟ اونجا نگاه کنن که اصلا اهمیت نداره. زمانی که این آیه نازل شد، یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه فسوف یأت الله بقوم یحبهم و یحبونه، آی مسلمونا، آی مؤمنین، اگر از دینتون برگردید خدا تو آینده دور یه قومی رو میاره که یه سری ویژگی ها رو براشون نقل میکنه، میگه من اونا رو دوست دارم، اونا منو دوست دارن، جلوی گندلات دنیا شاخشونه میکشن، جلوی مؤمنین فروتنن، اهل جهاد در راه خدا هستن، فوش میخورن و فوش میشنون و سرزنش میشنون، ولا یخافون لومت الله، این آیه قرآن ها، اینا از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمیترسن و حراس ندارن. وقتی این آیه نازل شد صحابه گفتن کیه؟ از بنی فلان و بنی بهمان و اسم قبیله هاشون گفتن. پیامبر یک صحابی اون بغلش نشسته که از اصحابش کسان صداش در نمیومد، کس کرده بود اون گوشه، حضرت همه رو کنار زد نشونش داد، فرمود من هازا هازا و زبو، اینن اقوم، اینن حضرت سلمان بود که هم شیعه سند داره هم اهل سنت. بعدها خواستن تحریف بکنن این ماجرا رو تو جریانات حکومت‌های پان عربی که به وجود اومد، اومدن به جای سلمان گفتن پیامبر به ابو موسی اشعری هم جای بزن. حالا یکی میگفتید بشه لاقل بچسبه وصل خوب بودن بشه، ابو موسی اشعری نخاله ترین آدمای کره زمین. خب یعنی داستان اینجوریه، اون جاهلیت برمیگرد. حالا نگاه کنید روایت رو پیامبر نقل کرده، حذیفه نوشته، حذیفه صحابشه، حدیثی است با عنوان حدیث حذیفه معروفه، خب در نوائب الدور صفحه 290 که اومده، پیامبر شاخصه های جاهلیتی که پس از او میخواد به وجود بیاد میگه، میگه بلافاصله پس از رفتن من شروع میشه و جالب هر چی پیش میره بدتر میشه، عمق میگیره. امروز نجات پرستی اصلا بسیار جدی تو دنیا ریشه داره، مثلا یک مورد فقط نجات پرستی. حذیفه میگوید دیدم رسول خدا پرده کعبه را گرفته و گریه میکنه. شما فرض بکنی شخص اول آفرینشه، خب پرده خونه کعبه را گرفته داره گریه میکنه، خب صحابه کنجکاو میشن میگن چی شده، کاری از دست ما برمیاد جلو گریه شما رو گیم چی، برای چی؟ عرض کردم یا رسول الله چه چیز شما را به گریه آورده است؟ خداوند چشمهای تو را نگریانه. فرمودن یا حذیفه دنیا از بین رفته یا مثلا اینکه تو در این دنیا نبودی؟ گفت چجوریه، انگار توجیه نیست، انگار بین ما زندگی نمیکنه، چجوریه؟ عرض کردم پدر و مادرم به قربانت باد، آیا علائمی هست که دال بر وقوع چنین وضعی در دنیا باشد؟ فرمود آری ای حذیفه، مطالبی که میگویم به قلبت بسوار، به قلبت بسوار یعنی حفظ کن، با چشمت ببین یعنی چی؟ یعنی یه بخشش هم تو به چشم خودت خواهی دید، با چشمت ببین و با انگشتانت شماره کن. یعنی از این میفهمیم بخشی از اینها رو خود حذیفه خواهد دید، لمس خواهد کرد، و بعضی رو میگه به خاطرت بسپر، بگی که پس فردا یه سالی هم رایفی پوری بلند شه تو دانشگاه آزادی یزدی خوردم رو دین حرف بزن. این همین روایت ها رو امام صادق نقل کرده، 70 موردی که از صحابش نمیشه، این همین موارد حضرت امیرالمومنین نقل کرده و مواردی از این دست، یعنی اهل بیت گفتن. من مواردی رو میگم قضاوت با خودتون. میفرماد اینها بر امت من خواهد گذشت، بخششو میفرماد بر امتم، بخششو میفرماد بر چی؟ بر کل دنیا، یعنی دنیا اینجوری میشه، اما بخششم تاکید بر چیه؟ بر امتم. مثلا اگه پیامبر میفرماد آی تو دنیا عرق میخورن، یعنی یا رسول الله همین الان نصرانی ها عرق میخورن، کجا غیر مسلمان ها عرق میخورن، میتونست اینو بگه دیگه؟ نه، میگه مثلا اذا ضیعت امتی، امت من، میگه هنگامی که نماز در بین امت من ضایع میشود، یه نماز ضایع میشه معانی مختلفه، یکی اصلا نمیخونه، فرم پر میکنه میرسن مسلمان مذهب شیعه سنی اما نماز نمیخونه، ضایعش میکنن، حاضرن پیش هر کس و ناکسی دلا بشن، پیش خدا حاضر نیستن ثانیه ای سر به خاک بزنن. شیطان که رانده شد به جز یک خطا نکرد، خود را به سجده آدم رضا نکرد، شیطان هزار بار به حزبی نماز، اون سجده بر آدم و این بر خدا نکرد، شروع میکنن انقلتا بردن، آقا چرا باید عربی بخونم، چرا باید اینوری بخونم، چرا باید اونجوری بخونم. حالا بماند که ما نمیخوام تفاسیر پوزیتیویستی برای این اعمال اینجور چیزا بیاریم، نه خیر، من خودم بسیار مخالفم، اما هر چی والا بلا روز به روز داره دنیا میگذره، داره آنچه که تحت در نماز ما انجام میدادیم داره تایید میشه. من یک مورد چند جا گفتم، مثلا چرا باید عربی خونده بشه فلان سوره تاکید شده خونده بشه، دو رکعت دوم خونده بشه، رکعت اول بعد از حمد چیز دیگه خوندی، رکعت دوم قل هو الله رو بعد بخونی. خب آقا قل هو الله چه ویژگی داره؟ الان مثلا شما میبینی که آقا در آن گوشه دنیا بحث صوت درمانی رو راه انداختن. کلاس‌ها الان تو تاجیکستان، در چین، در اسرائیل داره برگزار میشه با عنوان صوت درمانی، که با برخی از صداهایی که نه که بشنوی بلکه بگی، بلکه بخونی خودت، شما بیماریات درمان میشه. یعنی میگن دیگه نمیخواد داروهای شیمیایی استفاده بکنید. چجوری الان بحث مثلا انرژی درمانی چیزا دارن بحث میکنن؟ خب یه چیزی تو مایا فرض میان چیکار میکنن؟ میان حروف دو دسته میکنن، حروف یینگ و حروف یانگ. این ریشه چینی داره، ریشه شینتویستی داره، از کره و چین آمده. بعد میگن که آقا حروف یانگ یه خاصیت داره، حروف یینگ یه خاصیت. یعنی چی؟ اینم بهتون میگم یینگ و یانگ یعنی چی. برخی از حروف هستن درشت ادا میشن، برخی از حروف هستن چی؟ رقیق و خفیف ادا میشن. اونا صفت عالی دارن، اینا صفت سفلا دارن، پایینی هن. خب میگه صفت استعلا و صفت استفال. ببین مثلا شما میگه الله رو میخوام الان بگم تو عربی، وقتی میخوای این لفظ رو استفاده کنی، نمیدونم میدونید یا نه، حرف ل، حرفی که توی بحث همین صوت درمانی میگن حرفی که عجیب استرس ها رو خالی میکنه بدن، ل، وقتی طرف یه ل اینجوری تمرکز میکنه استرس های بدنش خالی میشه، یعنی کاهنده استرسه. یک پزشک آلمانی، مقاله نوشته، حتی مطمئن نیستم، شاید هم مسلمون هم شد، ایشون نوشته جالب، پزشک قلبه، اثر حرف لام و لفظ الله روی دریچه میترال قلب بررسی کرده، به تنظیم بودن این دریچه بررسی کرده. برید خودتون سرچ انگلیسی انجام بدید پیداش کنید، نمیخوام فارسیش هم ترجمه شده، میخوام برید از سورسش بگیرید. خب میره حرف ل مثلا بحث کرده، یک مسلمان اگر اهل مستحبات باشه در روز بیشتر از 700 مرتبه حرف کلمه الله ذکر خواهد کرد. 700 بار اگر اهل مستحبات باشه، یعنی بعد از نمازش سبحان الله تسبیح دربر رو بگه، نمیدونم اون تکبیرهای سبع هفتگانه رو قبل نماز بگه، اینا رعایت بکنه، مثلا اذان و اقامش بخونه، میگن بیشتر از آیت الله زابولی میگفتم، من نشستم حساب کردم نزدیک 700 بار لفظ الله استفاده. حالا خود الله باید چجوری تلفظ بشه؟ میگه بستگی داره قبلش چی بیاد. اگر قبلش توی مصوت ها ای اومد که زیر خطیه، زیر خط نمیشه، میشه الله باید خفیف بگی، بعد دیگه بسمه ای دیگه، بچه الله میاد بسم الله الرحمن الرحیم، اصلا یه جور دیگه میشه. اگه بگی بسم الله این خنده دار میشه، بعضیتون لبخند مادر لبتون برای همین، اصلا بدت میاد، با ریتم وجودی و فطری تو جور نیست، اذیتت میکنه. چطور بعضی از آثار هنری که بر مبنای فطرت ما کشیده نشده در نگاه میکنیم زننده است، یه سری تصاویر میگیم آقا این نازیباست، زشته، اذیتمون میکنه. من اعتقاد دارم امروز توی خیابونای ایران یه نفر را بره این ساختمونا رو نگاه کنه مریض میشه، باور کنید مریض روحی میگیره، یعنی هیچ ریتم و هارمونی توش نمیبینی. یکی آجسته سانت کار کرده، اون یکی هوی سنگه، اون یکی نه آلومینیومیه، اون یکی اصلا هیچ کاری نداشته گوزو ولش کرده رفته، یکی نه هم گرانیته، یکی سنگ نه، اصلا هیچ هارمونی بین اینا وجود نداره. در حالی که هنر اسلامی ما دنبال هارمونی بوده. یعنی چی؟ یعنی اگر شما توی شهر کبیری داری زندگی میکنی، درنات باید بنای خشت و گلی باشه که با این محیط بخونه. اگر شما در مورد بالا رفتن و صعود و به آسمان کشیدن وسایل مذهبی داری صحبت میکنی، کاشیات آبی میشه، گنبد باید باشه، شکل آسمون بشه، شکل فلک بشه. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان، یعنی خود آسمونه. یعنی شما وقتی میری روی آلی قاپو با ایمسی، این دوتا مسجد زیبایی رو که تو میدون نقش جهان یا میدون امام اصفهان هست نگاه میکنید، اصلا براتون دلبری میکنه توی آبی آسمون. یا توی جنگل مساله از چوبه، چرا هم تو کوه از سنگه. حالا خشت گلی مثلا بری توی جنگل بسازی، اصلا زداله نگاه میکنه به نمیچسبه، اما آدم یاد یه از این بادگیرها رو نگاه میکنه لذت میبره، یا هارمونی توش میبینه. اینا این موسیقی داره، حیات موسیقی داره، خدا با این هنر و این هارمونی خلقت رو انجام داده. خودش میفرماد من خلقتم حساب کتاب داره، نظم داره، قدر داره، قدر داره، اندازه دیگه، میگه من همه چیز روی اندازه آفریدم، اینا حساب کتاب داره. حالا بریم سر صوته. اینه که شما موسیقی رو، ما یک بخش دقت کنید، موسیقی یک نظم ریتم ریاضی است، یک ریتم ریاضی است که به آوا کشیده میشود، به صدا. اما خیلی وقتا موسیقی اصلا به آوا کشیده نمیشه. موسیقی رفتار یک نفر، موسیقی قدم زدن یک نفر، موسیقی لباس پوشیدن یک نفر، آیا این رنگ ها با هم رنگ‌ها رو خدا خلق. آقا اینه خدا که میگه خدا کو، بیان اینجا ببینه. شما خودتون رو بکشید توی طبیعت، یک دونه خوراکی آبی رنگ نمیتونید پیدا کنید. اصلا خوراکی آبی رنگ وجود نداره. بعد این احمقا میان بلوبری میزنن، ژله آبی میزنن، نمیفهمن چه اثر سوی روی روان طرف داره. اصلا رنگ آبی رنگ فساد، رنگ نخوردنه. الان تو روانشناسی میخوان غذای یه نفر رو کم بکنن، میگن توی بشقاب یا سفره یا میزی که سطحش آبی رنگ غذا بخور. رنگ آبی رنگ ریاضت، رنگ عرفانه، نه رنگ خوردن. نمیفهمن دیگه، بشر نمیفهمه. اصلا صرف استفاده کردن از این آسیب زننده میشه برای آدم. میگه الله چجوری استفاده، میگه این قبلش چی اومده، بسم الله. اما اگه قبلش او باشه چی؟ باید درشت ادا کنی دیگه، خفیف نباید ادا کنی، میشه رسول الله. خب رسول الله اصلا مسخره میشه، نمیشه اصلا، جور در نمیاد. انگار که یه نفر تا طرف یه نفر داره موسیقی میزنه بد میزنه، میگه آقا بد میزنه، خارج میزنه، فاش میخونه، یعنی تو ریتم نمیخونه، تو دستگاه نمیخونه. عزیزان دستگاه های موسیقی رو بشر اختراع نکرد، اشتباه نکنید، موسیقی رو بشر کشف کرد. خالق ریتم و موسیقی خود خداست، بشر کشفش کرد. سخنرانی که هم در مورد موسیقی، موسیقی شأن و ساعتش مقدسه. این اینجوری نیست که هر کی ننش قهر میکنه بیاد واسه خودش یه چی بزنه، یارو من یه بار صداشو اینجوری میکنه و اینجوری میکنه میشه دو هنجره، یه صدا نمیدونم چی چی، هر ننه قمر یا باباش قمر خدا وکیل الان میشه یه آهنگی درست میکنه. اصلا موسیقی، موسیقی رو بفهمی، موسیقی خوندن که نیستش که، اون آواز. بله برات میساز، یکی برات آهنگو میسازه، بخونه چه. خیلی کسا تقلیدی میان میخونه، اصلا کاری نداره. میگه که مسابقه صدای کویتی پور رو گذاشتن، خودش سوم شد. خب تقلید صدای قاره، بعضی من خودت قشنگترم میخونن. اونی که موسیقی رو میفهمه، شما باید متوجه بشه چرا یک نفر میخونه علاوه بر صدای قشنگ. بعضی موقع اصلا صرفا صدای قشنگ نیست، بعضی اصلا مثل شجریان و نمیدونم کیو 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 کی، آنچنان چهچهه آنچنانی هم نمیتونستن بزن، اما چون موسیقی رو میفهمه ماندگار میشه صداش. بنان مثلا خیلی اوج و فرود اینجور چیزا داشته، نخیر چی میشه که مثلا این موسیقیش میماند؟ برای که بابا برای مانایی ساخته. میکلانج یه حرف خیلی قشنگی زد وقتی اون مجسمه معروفش، حالا بعضی میگن مثلا از داوود، برخی میگن مجسمه دیگری بود، وقتی اینو ساخت اومدن نگاش کردن یه حرف عجیب ده، گفت من اینو خلقش نکردم، من اینو اضافه هاشو پاک کردم. خب این یک نگاه به هنره، یه نگاه هم که نه، هنر میشه هنری که فقط پول در بیاری، فقط باید باشه که وسیله واسه پول در آوردن. یه مش کجوکله میان تابلو عجق وجه کجوکله میذارن رو دیوار، میگن مثلا قشنگ، ما اینج میریم نگاهش میکنیم چیه قشنگ. بعد ملت هم چون جاهلیت بهش رسوخ کرده، مثل اون جمعی میشن که پادشاه رو لخ میدیدن، گفتن آدمای احمق پادشاه رو لخ میبینن، کیش جرئت نمیکرد بگه لختی. یه بچه فرید مثلا گفت چه لختی. خب برای نشان آقا نگو این الان سبک نمیدونم روماتیسمه چی چیه فلان به همون، یعنی اسمو میچسبه این حرفانی. حالا برید شما سوره قل هو الله که قرآن گفته بخونید و نگاه کنید، حروف بالا خطی او و او رو با دست راستم نشون میدم، مثبت ها ساکن خنثا تنوینش هم همین، تنوین ان و اون بالا، ان پایین، مثبت پایین، خطیرم با دست چپم نشون میدم. یه گوش کنید، قل هو الله احد الله صمد لم يلد، یه دونه لد، ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ولش کن، یک دونه فقط پایین خطیه. برید بشمارید میبینید 17 تا قبلش 17 تا بعدشه، روی حرف لام این تا خورده. یعنی چی؟ حالا بماند که چه اصلا، یکیش اینه که امروز صد درمانی اثبات کرده که صرف خواندن قل هو الله با تجوید درست یه مریضی ازت درمون میکنه، جلوی بعض از مریضی ها رو میگیره، آرامش داره. آقا اسلام گفت شب بشین آب بخور، چرا چه میدونم، پاشو آب بخور، چرا چه میدونم. حالا خوبه این نفر پزشکی اینا برن تحقیقم بکنن ببینن شب آب خوردن چیه. آقا صبح ناخوناتونو نگیرید. حالا اومدن بررسی میکنن اینا تجمع کلسیم هست، تجمع کلسیم تو صبح رو نوک ناخونه، کلسیم تو دست میدی، کلسیم که پدرت درمیاد کل شیر خوردی اینجا میریزه دور. خب یعنی خیلی آقا صبح به نوتورای بیدار باشید، ببینید بخش یون سازی آهن سازی بدن تو صبحه، خب از هوای تازه استفاده کردن اینو تسریع میکنه، کلی نکات. حالا نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه شما میبینید علمای شیعه، مراجع شیعی با اون همه سختی که تو زندگیشون داشتن اکثرا بالای 90 عمر میکنه، با بالای 90 سال عمر کنن. برای چی؟ برای اینکه بکشیشون گوشت گاو نمیتونی به خوردشون بدی، چون حدیث دارن گوشت گاو نخورید، شیرشو بخورید، در عوض گوشت گوسفند بخورید. یعنی خیلی چیزا که ما رعایت نمیکنیم. بعد شما میبینی هزار جور مریضی چه 20 سالگی 30 سالگی طرف گرفته. اینو بگذارید الان به حساب حواس پرت دانشجو، باید فقط یه دفترچه یادداشت بنویسه چی و کجا گذاشته چیکار کرده. مرجع تقلید 95 سال سنش همین الان درس خارج میذاره، میشینه شروع میکنه بدونی که به کاغذ نگاه بکنه تمام مطالبو میگه. شما ببینید که از 30 40 سال اونش اصلا پا درسش، سرش مثل ساعت کار میکنه. خب اینا یه سری رعایات اینجور چیزاست. حالا من یک بخش از نماز گفتم، نخون دست خودتو به من چون. نه منو تو گورتو میذارم نه تو رو تو گور من میذارم. این یه بخشش بود. الان شما میبینی بعضی از این روانشناسا یا این کلاسای کنکور اینجور چیزا که میرن میگه اگه خیلی درس خوندی خسته شدی، نیاز به خواب داشتی، زیاد فرصت نبود، دستتو کف دستتو بذار روی زمین، به حالت سجده روی کف دستت برو. یه 20 دقیقه تو این حالت بمون، این دوباره ریستارتت میکنه. خب پدر به موضوع چه کاری که سجده است که؟ نه یه ارتفاع جالبی هم تحت دست در نظر گرفتن، چه بسن مهر ما باشه. یکی از دوستان روی بحث مغناطیسی که مگنت ها، نامگنت ها و نیمه مگنت ها کار کرده بود که ما صبح تا شب در حجمه امواج مغناطیسی هستیم و در سر ما اینها جمع میشن، چون خون ما آهن داره، اثرگذاری دارن و هر چند وقت یه بار سر باید با زمین تماس پیدا بکنه تا اینا تخلیه بار الکتریکی بشه، دشارج بشه، یه همچه چیزی فرض بکنه. این آدمی که میگم فوق لیسانس متولوژی داشت، کارشناس ارشد متولوژی داشت، روی این بحث داشت کار میکرد، به این نتیجه خیلی جالب همه گفت گفتم کاملش کن کتابش کن. خب یعنی آقا کلی بیاد حالا بحث و فلان اینجور چیزا، حالا چرا گفتم نکن؟ اون دیگه دست خودته. در حالا بحث سر این نماز هم نیست که ما حالا نماز بخونیم که ورزش کنیم، نماز بخونیم که، نه نماز بخونیم واسه خدا. اینا همش چیه؟ گوشا. حالا بس ما نماز از بعد بخونیم به خاطر خستگی در رفتن؟ نه، اگه بخواد اینا بخونی شرکه. نماز برای او بخون. بقیه ببین خیلی عجیبه، حاضر نیست در همه نمازهای 17 رکعت ما، من جمع زدم نیم ساعت نمیشه، نه که مثل مرغی که دونه برمی‌داره بخونی، نه منطقی معقول بخونی نیم ساعت نمیشه. 24 ضرب در 2 میشه 48، 1/48 از عمرش حاضر نیست برای خدا بذاره. بعد انتظار داره اون دنیا تقی به توقی میخوره، این خدا کجا بود؟ گوره پدرت والا. اون خدا من جا خدا باشم که برو تو من حرفم گوش کردی و حرفت گوش کنم، نه چون تو مهربونی باید گوش کنم. چی گفتم چرف؟ اینا بعضا اثر تشریحش به کنار، اثر تکوینی داره. میدونی یعنی چی؟ یعنی اینه که خودت بندازی جلو ماشین بعد له بشی، بعد بگی که چرا دارم له میشم، خدا کجا بود؟ معلومه له میشی، اون آهن این گوش نمیزنه، باباشو در میاره. از بالا کو خوشو بنداز من چرا افتادم با این برعکس نرفتم بالا. اون یه چیز دیگه است که میره بالا، این جاذبه است و نمیدونم فلان چیزا، پدرت هم در میاره. آب برام بردارید بیارید، من آب به مغزم نمیرسه، قاطی میکنم یه وقتی یه چیزایی گفتم بعدن پشیمون شدید. کوف برای چی میخندید؟ گزینه دوم، مورد دوم، 70 از اینا پیامبر فرموده، من بعضیاشو میگم. شرب القهوات میگه جوری میشه که بین امت من، نه خارج کیا، نه میرم مسیحا و یهودیا فلان اونو کار ندارم، میرم بودایی ها اونا، نه، میگه بین امت من شرب نوشیدنی های ناپسند باب میشه. اینو دو جور معنی کردن، میگن یکی خود قهوه است، خود قهوه رو داره اشاره میکنه، جمع بسته، میگه قهوه خوردن بین امت من شایع میشه، یه نشونه است، نشونه آخر زمانه. دوم که نه، میگه نوشیدنی های ناپسند بینشون باب میشه، دوباره میاد. الان متاسفانه اینا آماره که خود مسئولین دادن، الکل مصرفی در ایران، مشروبات الکلی که میخورن جوانای ایرانی، الکل مصرفی در ایران غلظتش 13 برابر آنچه که اروپایی ها مصرف میکنن، 13 برابر. بعد طرف میگه آی من هفته یه بار میخورم، هفته رو زب در 13 کن، میبینی این شارب الخمر خودش خبر نداره، یعنی معتاد به الکل خودش خبر نداره. برید من سخنرانی کنم به اسم آندلوسیزه کردن، این اثرات منفی که الکل رو بدن میذاره، مثلا داغون میکنه. من فقط نزدیک 20 دقیقه فقط داشتم میخوندم، تونتونم میخونم، وقت تموم شده بود، مسئول سالونم گیر داده بود، اینم برای چیش برخورده بود، میگم من سر ساعت اینو خاموش میکنم. خب بعد تا نمازم نیم ساعت بود اون تایمی که اون میگفت، بازم فرصت بودم گفتم بخونم. من تون تون میخونم، بعضی از خطاش هم نخونم. برید از اینترنت دانلود کنید اندلوسیزه کردن ایران، بخش مشروبات الکلیش رو بیارید ببینید چیکار میکنه با مغز، چیکار میکنه با دستگاه سیستم تناسلی انسان و ادامه زاد و ولد او، چه اثرات روی ام اس داره، چه جوری سلول های عصبی رو از بین میبره، سوخت و ساز رو زیاد میکنه، اما سوخت و ساز از چه جنسه، چه اثری روی کبد میذاره، روی بیماری هایی که توی بخش مختلف مغز به وجود میاره، چیز عجیب غریب. ببینید قرآن چی میگه دیگه، قرآن میگه مشروب و قمار هم منافع داره هم مضرات و گناه، میگه اما بدونید که بدیاش چیه. بیشتر قرآن دروغگو نیست، میگه آره سوخت و ساز بدن تو زیاد میکنه، اما به چه قیمتی؟ پدرتون در میاد، آب برده بیا. مورد سوم، همه قدم میزنن یه از اینجا به مشکل آب خورده فکر کنم. خب گوش کنید، من دیگه نمیتونم زیاد داده بدم، دستتون در نکنه فکر کنه بخوریم بیشتر گلمون بگیره، دستتون در نکنه، دهنمون اینجا. بازم معرفت ایشون، شما که واسه نگاه میکنید همجه. و ازلم الحوا، میگه از شاخصه های دیگه اینه که هوای اینا تاریک میشه، هواشون سیاه میشه، هواشون ظلمتباره، یعنی روشن نیستش. اینو من به وضوح دیدم توی تهران، آفتابش ما رو نمیسوزونه، دست که دود داره، یعنی این لایه های دود نمیذاره قشنگ نیم یه شهرستان. من واقعا چشمم درد میگیره تو شهرستان، چشمم عادت نداره به میزان تابش آفتاب، واقعا اذیت میشه. من امروز تو یست و فرودگاه اصلا گفتم چه خبر اینجا، چه اینقدر نوره، چقدر نورانیه. خب بعد آره، یا رفته بودم چند وقت پیش سمنان برنامه داشتم، تابستونم نبود، اصلا میگفتم چه اینقدر روشن اینجا، دستام میگرفتم زیر نور، میگفتن یارو قاطی کرده. خب تهران اینجوری، تهران افتابش نمیسوزند. ما یه سفر رفتیم تمام سر و صورتمون سوخت و پوسه پوسه شد، این آفتابگیر ماشین کار نمیکرد. بارها تو تهران شده مثلا اینجوری بود، خب بعد آفتاب میفته هیچی نمیشد. ببین بابا این هوا، یه برداشت دیگه میتونه برداشت معنوی باشه، یه هوا یعنی افقهای اینا هواشون تاریک میشه دیگه، نور هدایت توش نیست. این یک برداشت، اما ما نمیدونیم هرچی که معصوم مد نظرش بوده. اما خلاصه این آلودگی هایی که امروز دنیا هست، اصلا بعضی روزا اصلا باور کنید آفتاب سر ظهر انگار آفتاب ساعت 5، یعنی اینقدر آلودگی تو هوا، اصلا برج میلاد تو دوداش ما نمیبینید. میگفتن پارسال تهران فقط یک روز روز هوای پاک شده، 364 روز سر و دود میخوردن. خب این امام محمد باقر فرمود گناهای جدید بلاهای جدید میاره، بلاهایی که تا قبلش نبوده، مثلا جدیده مدرنه. آره گناه میشه مدل جدید، تو دود استشمام کن کسی هم اونجا بیرون نمیره. خیلی جالبه، حاضرم بمیرم تو اون دودم تو تهران باشم.
چیکار؟
من دو سال بود سخنران بودم، دو سال توی، چون دانشگاه شاهرود بودم، همون دانشگاه تو شاهرود زندگی میکردم، اهل شاهرود هم نیستم، خب همونجا زندگی میکردم فقط به خاطر آب و هواش. با چه فلاکتی زمینی میومدیم تهران، 400 کیلومتر مه از اینجا سوار هواپیما میشدم، مثلا زاهدان برنامه داشتم، کردستان برنامه داشتم یا شهر دیگه، یعنی کلی سختی راه میخریدم، اما حاضرم دیگه مجبور شدم بیام تهران. الان تهران فراریم، خب چون قشنگ میبینم، مثلا میگم بابا این یعنی شما یه پیرهن سفید تنت میکنی میای تو کوچه بعد از ظهر باید بشوریش. بعد من با خودم میگم این چی شده، یه دودی خورده و چنانچه بادی رد شد اینجوری سیاه شد. شما ببینید این محیط ریه که گرم مرطوب و خروجی نداره، همه چی اون تو جمع میشه، الان چه خبر این ریه، تو چه خبره؟ خب سرطان ریه میگیرن، هزار جور مرض و درد میگیرن، خیلی بیماریایی که امروز زیاد شده عاملش هم مردم نمیدونن، چه بس از همین. خب سر به یه جای اثر میذاره دیگه، حالا با سر بشم میگن قابل استشمام نیست، مثل بوی دود حالید بشه، نه ممکنه داشته باشه. الان مثلا خیلی ها سمت لواسون تهران میرن کیف میکنن که رفتیم یه جای خوش آب و هوا، غافل از اینکه باد تهران غربی شرقیه، لواسون هم مثل یک چاله است، قشنگ میاره سرب و میریزه توی اون چاله، چون بوی دود و حالیشون نمیشه، فکر میکنن آ قیمتای میلیاردی پول باغاشه. خب میان اونجا باغ میخرن که فکر میکنن مثلا اونجا خیلی مثلا هوای خوبی داره و فلان اینجور چیزا، نه مردم واقعا توی جهلی فرو رفتن، حاضرن جان بدن به خاطر. بعد طرف شغلش میبینی چیه، شغلش کارمندی که به راحتی با قوانینی که گذاشتن به راحتی بهش انتقالی هم میدن که پاشو برو تو رو خدا هستن. میگه نه من خواهم همجوری به اون خفه شم ببینم. بمون ببین شورت اون ببین یه نفر که خوشم خواد بندازه بکشه به من و تو چه. و غار الماء میگه آب مشکل کم میشه. همین الان امروز دیدیم دیگه هی ما میگیم آب بردارید بیاد نمیاره. آره میگه خشکسالی ها زیاد میشه. پیامبر پیش بینی فرمودن که تو آخر الزمان آسمان به هم میریزه، زمین هم به هم میریزه. آسمان بلد نیست چجوری پراکندگیه. بلده ها، بلده. این که میگم بلد نیست یعنی آره قهر الهیه، قهر الهی. آسمان یه جا اونقدر میریزه که میشه اسمش چی؟ سیل. یه جا نمیریزه میشه خوشسالی. فقط کافی این بیاد اون ور بریزه. زمان حضرت سلیمان نقل شده، حضرت سلیمان دستور میدادن به ابرها میرفتن جایی که بیابون بود میریختن، جایی که میگفت تو دریا بی خود نریز. بادها این ابرها رو میبردن توی بیابونا جایی که نیاز به آب داشت بعد میرفت. امسال یه خوردن از سمت خدمت شما عرض بکنم، عراق استان مرکزی سخنرانی داشتن، امسال یه خورده بارندگی اونجا خوب بود، از قم تا عراق تمام این دشت رو سبز شده بود. اصلا باور، یکی از بدترین جاده هاست، خب جاده خشک سرد فقط زیبایی نداره، اینقدر زیبا شده بود که نه. اصلا مثل این جاده‌ای که تو فیلم ها نشون میده همش سرسبز و فلان، فقط میگین چه چرا؟ چون باران نمیاره، روز به روزم داره بدتر میشه. این از نشانه های آخر زمانه که خوشسالی زیاد میشه، سیل زیاد میشه، زلزله هم زیاد میشه. برید به عنوان یه آدم پژوهشگر، اصلا بیدین یه پژوهشگر که مبنا و بک‌گراند ذهنی دینی نداره، برید ببینید زلزله ها آمارش چجوری بوده تو دنیا. شما میبینید تو 50 سال اخیر اصلا این شیب نمودار عجیب غریب رفته بالا. شیب بام اینا که سرتون میشه الحمدلله. آره. و اغبرت الافق و افقها، اینجا رو دقیق کنید، در افق در آسمان غبار دیده میشه. این این عبارات عربیش هم دارم میخونم شما بشنوید. میگه تو آسمون اینا غبار میاد. خب حالا فکر کنم این دیگه نیازی به توضیح نداشته باشه، خیلی واضح و آشکاری بحث خوبه که از اردن گرفته تا ایران تا تهران و بعضا شهر اون طرفتر تا گرمسار و سمنان هم قبارش میرسه. خب توی خوزستان کار به جای میرسه که دید به 50 متر میرسه، یعنی تا 50 متر جلوتر تو نمیتونی ببینی، قشنگ داری قضا میخوری شن میاد زیر دندونت. یه اوزهی و معنای الهی هم میتونه داشته باشه، ما بعد و طبیعی و روحانی هم داشته باشه که فضا غبارآلود میشه. فضا غبارآلود میشه از نشانه های وقوع فتنه هاست. چون میگم وقتی فضا غبارآلود بشه، آب گل آلود بشه، فتنه ها زیاد میشه، یعنی فتنه ها زیاد میشه. خب مورد بعدی خیلی جالب، امنیت از راه های زمینی و آسمانی برداشته میشه. من واقعا سوال دارم، مثلا اون صحابه که 1400 سال پیش پیغمبر میفهمونده امنیت از راه ها ام از زمینی و آسمانی برداشته میشه، حالا این چه درکی داشته از امنیت راه های آسمانی؟ امروز اینو من و تو میفهمیم که هواپیمایی یا غیب شده الان دو ماه دارن دنبالش میگردن. اینو من و تو میفهمیم که هواپیما بلند شده با موشک زدنش. اینو من و تو میفهمیم که چی؟ دزدی هوایی داریم. باید همیشه شرکت‌های هوایی هواپیمایی کلی هزینه بدن حداقل 2 تا 3 تا مسافر با عنوان چی؟ امنیت پروازه، که شکل مسافرها میان قاطی مردم میشینن که مبادا دزدی بشه. اصلا هواپیما رباعیه که از شیوه های دزدی و رباعیش و تسویه حساب کردن های سیاسی و مالی و غیره است. ببینید معصوم وقتی میفرماد بابا این نوستراداموس کی رو چنده؟ بیا نگاه کن ببین چه چیزا تو منابع دینی هست ندیدی. این خیلی جالب. و تشاتم الناس، مردم به هم راحت فوش میدن. اینو واقعا ببینید، تو رو خدا بحث جاهلیشو نگاه کنید، نگاه کن. دو تا ماشین زدن به هم. اینو ما تقی زد به اون یکی. اسمش چیه؟ تصادف. تصادف یعنی امر غیر عمد. امر غیر عمد دیگه، میگه تصادفی فلانی رو دیدم. آقا ببخشید تصادفی بود. ما یعنی عمدی در کارم. اگر عمد باشه میشه اصابت. میگه فلان مورد اصابت گلوله قرار گرفت، اصابت موشک. خب فلزینو دقت کنید، خدا بعضی جا به بلاهایی که سر آدم ها میفرسته اسمش میذاره چی؟ مصیبت. یعنی هدف من میزنم تا دردتم بگیره. عمدیه. برای چی؟ به خاطر اون نعمتی که بهت دادم. آره اون نعمتی که بهت دادم بین من و تو فاصله انداخته، ازت میگیرمش تا دادت دردت بفهمی این صاحب این نعمتی که دیگه بوده. وگرنه نعوذ بالله خدا الیاذ بالله الیاذ بالله عقده‌ای نیستش که بهت بی خودی خیر بنداشه بگیر. شکر نعمت نعمتت افزون کنه، نعمتی بهت داده در راه خدا استفاده کن، بیشترش هم بهت میده. وقتی نه نعمت بهت داده داری از خدا دور میشی، دوست داشته باشه یه خورده میگیردش، گریه زاری فلان غلط کردم اشتباه کردم، تا بفهمی اصلش مال کسی دیگه بوده. حالا اسمش تصادفه، من هنوز نفهمیدم. دو نفر میزنن به هم، چرا من فوش میدن؟ بابا به اون چیزی که اصل مطلبو میذاریم که 95 درصد تصادفا غیر عمدیه. حالا یه بعضی ممکنه با یه نفر کینه داشته باشه، جلوش عمدن بزنه رو ترمز، بخواد ماجرا رو ولش کن. اون چیزی که بیشتر و کثرت است، بابا چرا دیگه من فوش میدین؟ میان پایین فوش با ناموسی میکشه فوشو، شاکی میشن قفل فرمون مردم چا چرخ منده میذارن به جون هم دیگه. ماجرایی که به سادگی با مثلا افسر میاد کروکی میکشید، یه برگ کوپن اینو میگیره، یه مدرک از اون میگیره، فردا میرفتن صافکاری حل میشد، میشه که پرونده کیفری. برید تو پرونده قضایی مملکت رو نگاه کنید، چند نفر در اثر تصادف جان دادن، منتها نه تو تصادف، بعد تصادف. خیلی عجیبه. خب من بعضی جا سخنرانی دارم دیگه، میرم اونجا به این میگن اصلا مات میمونه خودشون، میگه نه در اثر تصادف، بعد تصادف جان داده طرف، دعوا شده زده یکی رو لطه پرید. بابا کدوم آدم عاقلی میاد عمدن خودشو بدبخت کنه، قیمت ماشینش بندازه، درگیر بشه، دو روز بره صافکاری، پدرش درد، یه کوپن بیمش کنده بشه، از تخفیف بیمش کم بشه، هزار جو بدبختی بر خودش درست کنه که کدوم آدم عاقلی این کارو میکنه؟ میگه راحت مردم هم فوش میدن. قدیما تا مردم خواستن به هم یه توهینی بکنن، الفاظی استفاده میکنن که آرام کننده بود. لا اله الا الله، استغفرالله، مثلا اینجوری. خب اینجوری همینا میگه میگه وقتی شیطان سراغتون اومد، فاستعذ بالله، سری به خدا پناه ببرید. چون میدونید دیگه ما یه همزه داریم، یه حمز داریم، یه نزغ داریم. توی قرآن شیطان 17 18 مدل به انسان حمله میکنه، بعضی تا 21 مدل هم گفتن. من سخنرانی اینم کردم، خب میتونید اینترنت بزن استراتژی شیطان برای حمله به انسان. جالبه ما تو چون هر زبانی در مقابل زبان عربی نقص داره، این خوب ترجمه صورت نگیره، نه انگلیسی نه ترکی نه فارسی نه زبونی. مثلا اونجا میگه حمز، ما نوشتیم فریفت، نوشته نزد، نوشتیم فریفت، نوشته فریفتن، نوشتیم فریفت، وسوسه کردن، فریفتن، همه رو نوشتیم فریفت. بابا اینا با هم 18 19 مدل، انگار اینه که میگه هوای حمله کرد، زمینه حمله کرد، دریای حمله کرد، موشک سطح به سطح زد، موشک کروز زد، اینا با هم فرق داره. یکی از اینا میگه جایی که شیطان شما رو خیلی به هم میندازه، به جون هم دیگه میندازه، حمزه. ولی لکل همزتن لمزه ها، همز چیه؟ همز اون مدلی از به هم انداختن که شیطان با حرف انجام میده. یا تو یه چیزی میگه، اون یه چیزی میگه، تو یه چیزی میگه، دعواتون میشه. نزغ در زبان عربی همز میدونی چیه؟ همز شوک وارد کردن. به این چیزی که پشت این سوارکارا پشت پاشنه پاشو میبستن گفتن مهمیز، که هم مهماز قلب شده شده مهمیز. تا اسبه و الاغه و شتره و هر چی که هست نمیرفت، یه دونه پشته پاش میزدن، یه شوکی به این بدبخت وارد میکردن، گول نمیرفت. خب میگه بعضیا کارشون تو حرف تیکه انداختن میشه چی؟ شوک به طرف وارد میکنن. یعنی تو جمع نشسته یه تیکه به یارو میندازه، یارو آتیش میگیره در، میگه ای کاش میزد زیر گوشم، اما این حرفو من نمیزد. قرآن میگه ویل، وای، میدونید دیگه ویل اسم میگه چاه تو جهنم. خدا چند گروه معدود اون تو میندازه. جالب، من رفتم نگاه کردم گروه رو درآوردن، دم اکثریتش حق الناس. این ته حقوق بشره، خیلی جالبه، حق الناسه. کسی که تیکه میزنه ملت، بعضی هستن واقعا یعنی تیکه میزنه تا 30 سال یادت نمیره، همیشه داغ تا یاد آدم میفته. اون بخشم که یادت میفته داغ میشه، کار شیطونه. بعضی موقع شیطون فکر هر دو تا ما رو داره میخونه دیگه، میاد به این یکی میگه، میگه این فوشو بده، این به این مساله حساسه. میگه اصلا انگار دست گذاشتی رو همونجا که نباید میذاشتی. تو این همه فوش این بابا فقط به همین حساس بوده. این میشه حمز، اصلا حرف حمزه، چون سخت‌ترین حرف در عربی حمزه است، ادا کردنش. خب حمزه پیامبر میفرمودن اگر حمزه تو قرآن نیامده بود لما همستو، عمرن حرف حمزه رو من استفاده نمی‌کردم. خب اصلا این شوک وارد کردن. مرحله بعدی میشه چی؟ نظر. نزد تو عربی خیلی معنی قشنگی داره. بعض موقع دیدی برای راندن یه چارپای دیگه این چیزه جواب نمیده، شوکه، چیکار میکنن؟ یه چوبی به دست میگیرن دیگه، باز نکنیم بحثو، بذارید مکتوم بمونه داخل پاکت. ها یه چوبی دست میگیرن و این بدبخت اون الاغو میرونن، میگه بعضی موقع شیطان نزغتون میکنه. حالا نکته جالبش چیه؟ در هر دو حالت دیگه خدا داره به انسان میگه حیوان. چه حمز باشه چی؟ چه نزغ باشه. آقا میاره واقعا دیگه انسانیت نیست اون وسط. عین دو تا سگ و گربه افتن به جون هم. عین دو تا حیوان افتن به جون هم دیگه. اصلا بابا انسان بابا چیکار کنه؟ باش زدم ببخش. باش افسانه. مملکت قانون داره. برای همین روزا باستا بیرم مقصر پولش رو بیمه کردم، من پول بی خود دارم این روز. مگه چی میشه؟ ما یه بار یکی از اساتید دانشگاه دکتر مکانیک داره، با هم داشتیم توی امیرآباد میرفتیم، شمال خیابون میدون انقلابو میگن امیرآباد، اون خیابون میخوره به امیرآباد، داشتیم میرفتیم، آقا یه خانومی از تو فرعی اومد، خیلی هم بد اومد انصافا، چنان زد به در ماشین که اصلا من فکر کردم دست و پای من میشکنه حتما، چون اصلا رفت تو ستون و بودون همه رو یکی کرد. ما شانس آوردیم اصلا چیزمونش، شیشه تو صورت من شکست. بعد خدمت شما عرض بکنم که حالا هوا هم سرد بود، من گفتم این احتمالا ندیده بخار گرفته شد، اومدیم پایین گفتیم حالا واسه همون موقع هم یه افسر دیدیم، تصادف دیده از افسر وظیفه بود، سربازا سربازا رو داره میدوه میاد، حالا بده زنگی بزنیم. بعد اومد کروکی کشیدن و کارشو انجام شد و اون سربازه گفت بزنید کنار، گفت بزنید کنار حل اونجا راه نبند. اومد و به حرف همین سربازه گوش کرد و کروکیشو افسره کشید و همه کارا رو انجام داد. این خانومه میگفتش که من حالتو قاضیش، اون خانم میگفت این هفته این سوم تصادف منه، خب شما تنها کسی هستی من فوش ندید، مثلا تعجب کردم. بعد وقت بیچاره میگفت بچه‌ها، گفتم خب خواهر گلم خود خوب رانندگی تو یاد بگیر، الان زمستونه هوا بخار میگیره، اصلا من گفتم خواهر گلم اینجوری هم میزنن تعجب میکرد و فلان اینجور چیزا. نه آقا واقعا من گفتم خب بدبخت بیچاره چی؟ آقا میای میبینی یه بنده خدا یه چیزای آدم دالا نمیتونه بگه واقعا، چون دیگه به خانوما بر میخوره، چون رانندگیتون واقعا خوب نیست، خب این حقیقته. بعد آره یه چیزا حالا باز حداقل قوانین رانندگی میکنه از اون رعایت میکنه، از اون بهتره که رو هم دیگه رد میشن و رو جدول و دنده عقب و یه چرخ و سه چرخ و یار فیلمی بشه با این ماشین پیاده کرد و آقایون پیاده میکنن اون حالا بمونه. تشات اون نس مردم راحت به هم فوش میدن، مورد شتمه قرار میدن هم دیگه رو، خب خیلی بد. میگن ازشون آخرالزمانه که و خریت آخرالزمانه، جهل آخرالزمانه، رمضا تلقنا، قناعت از زندگی مردم میره، همه مینالن. یعنی از اونی که بردی 200,000 تومان اگه مثلا کمیته امدادی مثلا بنده خدا دارن پولش میرسونن با یارانش زنده، خب بگیر تا اونی که بردی چقدر درآمد داره. یه بنده خدایی تهران میشناختیم، یه ماجرا 2 سال پیشه، ایشون ماهی 600 میلیون تومان درآمد داشت، یه پاساژ داشت، مغازه اجارش 10 میلیون تومان، میرفت اجاره اونجا رو جمع میکرد، لم داده، یه پسر جوونی هم بود، خب یه پسر جوون کلی پول، در اینم مینالید. بعد گفتی آقا این چه وضعش ما فلان، میگم گفتم بابا تو یعنی اگه فقط یه آمیب باشی، یک درصد وجودت کار بکنه، تو لم دادی داری اجاره میگیری، تو دیگه برای چی مینالید؟ همه مینالید، یه قناعت نداره. امیرالمومنین میفهمه غنی بی‌نیاز اون کسیه که قانع باشه. یعنی آقا نگاه کن اینجا بحث نیازها به وجود میاد، اینو باید خودت صحبت بکن. تو آخرالزمان شما مدیریت میشید و منیجمنت مدیریت شما در دست کسانی است که نیازهای شما رو مدیریت میکنه. میدونید دیگه در انسان تا نیازی به وجود نیاد انسان به سمت برطرف کردنش نمیره. جالب دین اگر نیازی در انسان به وجود نیاد برطرف کردن اون رو احمقانه میدونه، جهل میدونه، خب واقعا جهل میدونه. مثلا به بعضی از ما مثلا بگیم که آقا طرف رفته مثلا 200 میلیون ماشین خریده که سال یه بار تو مسابقات رالی مثلا شرکت کنه، میگه خوله دیگه پولشون رو میکنه خرج چی، دیوانه اینا پولاشون رو خرج چه چیزا میکنن. اون در اون نیازه به وجود اومده، یه بار رفته مسابقات رالی شرکت کرده، نیازه به مطرح شدن بوده، نیازه به رانندگی بوده، به هر چی بوده، نمیدونم اون هیجانش بوده، بالاخره علاقه مختلفه در این به وجود اومده. شما امروز دارید مدیریت میشید با نیازهاتون، بدون اینکه بدونید در حجمه عظیمی از نیازها وجود دارید و نیازهایی رو بر شما بر اولین بار طرح میکنن و بهتون بگن، یعنی تو وجود شما میارن. از جمهوری اسلامی از تلویزیون خودمون بگیر که امروز شده یه تلویزیون کاپیتالیستی و تبلیغات سرمایه سالارانی که بسیار خطرناکه، تا غربش که دیگه اصلا استاد اینا از ما یاد گرفتن، بدونم که بدونن اسم اسلامی هم روش میذارن، این غلطه. نگاه بکنید، همیشه اینا برای اینکه بتونن جنس رو به شما بندازن و بفروشن، خطر نداشتن اونو تو ذهن شما گنده میکنن. ببینید 20 سال پیش کسی تو ایران موبایل نداشته به اون شکل، کسی هم نبوده موبایل رو حس بگید اصلا نمیکرده. یعنی اگه شما مثلا 30 سال پیش میگفتی آقا تو موبایل نداری، بدبخت میشدم، گفت بدبخت خودت هم جد آباد دیگه، میگه چی هست که داشته باشم ها. هر موقع به این خوب دقت کنید، نیازی در شما به وجود اومد بعد رفتید به اون سمت. یه موقع هم گوشیای چی بود سا ایران اینقدر بود، اصلا چه گله گنده ای بود، اینجوری تو دستش میگرفت، دو دستی میگرفت تو خونه مثلا میگه بچه‌ش مثلا خب مثلا پوز میداد فلان اینجور چیزا. بعد این گوشی گوشکوبای نوکیا چه کلاسی با اینا میذاشتن فلان. اما حالا که اینا گوشی لمسی اومده به اینترنت وصل میشه، جی پی اس داره و دیگه همه کارا رو برای آدم داره انجام میده، خب طرف الان این گوشی رو ازش بگیرن میگه ای داده بیداد نمیتونم کار بکنم، ای بابا میخوام یادداشت بنویسم نمیتونم، میخوام به اینترنت وصل بشم ببینم این نرم افزاری که حالا باز توی این گوشه تلفن همراه اومده، میخوام آقا برم یه دقیقه تو واتساپ نمیدونم برم ویچت نمیدونم چی چی و فلان اینو بحثا. یا نگاه میکنیم اینه الان چون درش نیاز به وجود اومده، تا اون نیاز نباشه اینه بفهم. امروز ما مدیریت داریم میشیم، میگن خوب دقت کنید، کسی که اقتصاد خرد خوندن، یکی از مثالایی که تو اقتصاد خرد زده میشه مثال رابینسون کروزو است. میگن با رابینسونی که توی جزیره قرار گرفته، میان با او اقتصاد یاد میدن چجوری یک جامعه تک نفره آروم آروم رشد میکنه، خرید و فروش، تولید، فلان، مبادله کالا با کالا، این بحثا رو میان مطرح میکنن. حالا نگاه بکنید این طرفم روانشناسا در مورد نیازهای مثلا جنسی میان چی میگن، میان مثال تارزان رو میزنن، میگن تارزانی که آدم ندیده بوده، شیر خرس خورده و گرگ گندش کرده با میمون چرخیده، خب چه چیزی اینو تحریک جنسی میکرده؟ بررسی میکنن میگن احتمالاً به طور زیاد مثلا صحنه جفتگیری دو حیوان، این مثلا غریزش مثلا خدمت شما عرض بکنم که تحریک میشده و به سمت مثلا ارضا کردن اون پیش میرفته. و میگن توی حیوانات کدام حیوان، حالا روانشناسا میگن میمون، چون جسمن به انسان چیه؟ شبیه. یعنی چی؟ یعنی فقط کافی بوده به جناب آقای تارزان یک دختر خانومی شما بهش بدی که اندکی از میمون زیباتر، اندکی ها یعنی یه اپسیلون از میمون زیباتر، این حلوا حلوا میکنه به سرش. اما همین تارزان رو برده بیار چهار تا فیلم هالیوودی بذار، آنجلی جولی ببینه، جنیفر لوپز ببینه، نمیدونم خدمت شما عرض بکنم هزار قیافه ببینه، اینا رو که دیگه ببینه دیگه از خوشش نمیاد. خیلی جالبه، ببین وقتی اونو داره فکر میکنه صده، ببین دقت کنید، فکر نمیکنه از این بالاتر هم باشه، فکر نمیکنه از این بالاتر هم باشه. بعد چند وقت پیش، یعنی شاید کمتر از 10 روز پیش، یک هفته پیش استان لرستان سخنرانی داشتم، یک روزم درود بودم، اینا گفتن آقا بیاید بریم، یه طبیعت بسیار زیبایی داره اصلا منطقه باور نکردنیه. من خب همه جای ایران رفتم دیدم یه چیز عجیب در نوع خودش، یه جا کبیر قشنگ، یه جا کوه قشنگ، یه جا جنگل، یه جا دریا، تو نوع خودش واقعا بی‌نظیر. بعد ما رفتیم یه آبشاری بود، اونجا که نشسته بودیم، بعد من گفتم یه خورده بعد نهار رو سنگین شده بودیم، گفتیم راه بریم یه خورده، تاخیرم جز علمای برجسته شدیم، گفتیم فکر بالا خودمون بکنیم. من همینجوری که این کوه رو میومدم بالا، هم گفتم ای خاک بر سر، اونجا که نشستم گفتم بهترین جای عالمه دیگه الان اینجا. خب من گفتم ای دادم اینجا رو نگاه، دیوانه بودم، من نهار رو اونجا خوردم، از صبح بلند شدم اومدم اینجا. آی داد پاشید بیاید بالا، بیاید اینجا آقا براتون کشف کردم، بیاید بالا. نمیشه کلی رفتیم رسیدیم به سر چشمه، خب دیدیم چشمه، بعد نگاه کردیم یه دون بالا. من اونجایی که بودم فکر کردم صدام، ببین یه کلکلی بین ایران سه به همراه اول بود، سر نداشته ها، سر نداشته های شما دقت کنید. ببین ایران سل ویژگیش این بود که هزینه جابجایی نداشت، هنوزم نداره، اما آنتندهش بود، اوایل بود دکلش میزد، آنتندهش مشکل داشت. بعد همراه اول ویژگیش این بود که آنتن خوب میداد اما هزینه جابجایی چی داشت. دقیقاً تبلیغات این دو تا علیه هم دیگه بود. شما نگاه میکردیم مثلا همراه اول تبلیغات درست میگه، یه نفر وسط بره بیابون گیر کرده به چه فلاکتی افتاده، ناراحت نباش لینگ زنگ زد یارو اون وانتیه میواد رو برداشت میداد، تو با خود میگفتی اوه اوه اوه. یعنی چی؟ یعنی یه نداشتن. گفت ببین همراه اول نداشته باشی بدبخت بیچاره، تو خیابون گیر میکنی ها، تو جاده گیر کنی که میخواد نجاتت بده، حالا میگه آقا 100 سال خودرو اومده تو این مملکت، کسی همراه اول نداشته چیکار میکردن، ها میگی مثل اونا. خب نه بدبخت بیچاره، حتی اگه ایران سلام دستش رو درده نمیخواد. در ایران سر میومد هی یک نقشه ایران نشون میداد، همینجوری تون 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 جای مختلف استانا رو نشون میداد، میگفت بدون هزینه جابجایی. یعنی چی؟ تو همراه اولش میشه اینور مبرد یه پول باید بدی، پول که بدی از جیبت رفته، از جیبت که رفته هزینه فرصته، خیلی چیزا دیگه رو نمیتونی بخری. این اون رو بعد همراه اول اومد مثلا یوهویی توی تبلیغ عجیبه هزینه جابجایی را برداشتیم نمیدونم فلان. بعد بعضی موقع اینا طرح اجرا میکنن، یه سری طرحاست که مثلا شب تا صبح مثلا بشین صحبت کنیم رایگان. اولا که اینجا رو دارم شب تا صبح چه قشری بیدارن، خود همین داستانی توش به خدا اینا اصلا من نمیدونم میفهمن نمیفهمن شب تا صبح کیان که تلفن برمیدارن بس تا صبح با هم دیگه صحبت بکنن. تو داری شرایط مکالمه برای کیا رو فراهم میکنی؟ اینا رو من میفهمم یعنی تو نمیفهمی. بالا حالا گوش کنید، وقتی آقا روز تولدت همراه اول میگه به خطای خودمون رایگانه تولدت هم به تبریک میگه، خب بعد مثلا کلم خرکف میشه که اختون کی تولدم، فقط کره کره زمین یه نفر تولد همراه اوله، طرف کلی خوشحال و خرکیفه. بعد آره بزنیم زنگ، به کی زنگ بزنیم؟ حالا گوشی رو نگاه میکنه به خب یه دایه همراه اول، الو سلام دایه، الو سال 12 ماه یاد چیه دایه جون فلان. حالا این نتیجه شه در شما نیاز به زیاد صحبت کردن با تلفن به وجود اومد. حالا از فرداش میری شارژ میخری بقیه‌شو خود زنگ بزن. اونا اینو میسنجن، یعنی اثر تبلیغی که داره هیچ. بعضی موقع دیدیم سیم کارت شارژ ابتدایی داره تا انقدر ساعت شارژ، اون تو رو عادت میده که تونتون صحبت بکنی. یه نفر که عادت کرد به ونگ ونگ کردن با تلفن دیگه این سادگی نمیتونه ازش بگیره. مدیریت نیازها تو آخر زمان اینه. به خاطر همین حالا یه نکته دقت کنید، یه موقع این نیاز وجود خارجی داره میتونی بشه برسی، یه موقع وجود خارجی بگید نداره. آیا میشتمان همچین کسی رو راضی کرد؟ ابدا، چون اصلا به اون چیز بگید نمیشود رسید. مثلا چی؟ مردا چهره میبینن عاشق میشن، تصویری هم اگر سلیقه انتخاب کردن اینها رو عوض کردی که موفق شدن. بسیاری از این فیلم ها فقط اومده برای سن. آقا این مثلا میخواد مادرش بره خواستگاری، میگه یه دختری باشه مثلا شبیه فلانی باشه، اون فلانی که میگه یه الگوه، یعنی یک الگوی ذهنی که تو ذهنش. جالب ما تحقیق بررسی جامعه من به خاطر سخنرانی حجابم که انجام دادم اونجا نگاه کردیم، مردای ایران توی 30 سال گذشته سلیقه‌شون عوض شد. تو 30 سال گذشته دقیقاً فیلماتون نسبت سلیقه‌شون عوض شد. یعنی مردایی که قبل انقلاب زمان شاه بودن یک نوع از چهره و تیپ زن خوششون می اومده، الان جدیه مدل دیگه شده و بعضن کاملا متناقض. مثلا می‌دیدی که مثلا قبل انقلاب از زنای خوششون می اومده که مقدار فربه باشن، خیلی لاغر مردنی نباشن، الان میگن باربی. توی فیلم فارسی های قبل انقلاب هم همون هنرپیش هایی که باب میل بودن یا میل سازی کرده بودن همین جریان رقم می زدن. خب یعنی اصلا یه موقعی بود اصلا دختره که مثلا خیلی لاغر اندام باشه بد می دونستن، می گفتن نون نخوردین چیزی جنازه چی چیه مثلا اینجور اسکلت و پوست کشیدن باشه مسخره، این خشک لاغر مردنیه، این الفاظ هنوز مونده. خب اما چی؟ سلیقه. سلیقه با چی عوض میشه؟ ژن اینا عوض شده؟ هیچ چی عوض نشده، این انتخابش عوض شده. حالا میاد چیکار میکنه؟ براش چیزی رو به وجود میاره عزیز دل من که وجود خارجی نداره. وقتی وجود خارجی نداشته باشه این شبیه اون موشه میشه که تو اون قفس گرد داره میدوه، هیچ خط پایانی برای همچنین مسئله وجود بگید دارد یا ندارد؟ ندارد. یعنی او علاقه من شده به چهره‌ای که وجود خارجی ندارد، فلذا اون دختره برای اینکه بتونه باب میل همچین کسی بشه میاد چیکار میکنه؟ میاد خودشو شبیه اون شکل میکنه تا در مرحله اول با گیریم گیریم جواب داد داد، نداد میره زیر تیغ جراحی که باب میل اون سلیقه بشه که وجود خارجی نداره. من الان به شما اثبات میکنم که وجود خارجی نداره. این تصویر زهرمار، این تصویر اصلی آنجلینا جولی بدون آرایش، این اوج زیباییش و جوانیش بوده، یعنی نوجوانیش به ساعت تو، خب جوانیش، این چهره الانش، خب این چهره واقعی این آدمه. اما اونی که تو فیلم این میبینه و تو ذهن این جوان میشینه یکی دیگه است. کیه اینه؟ باز هم همون که عرض کردم دفعه قبل. فلزا چه اتفاقی میفته؟ مدیریت نه. فلزا میگه ببین، یعنی به خدا قسم این 70 موردی که پیامبر فرموده هر کدومش یه جلسه سخنرانیه که چجوری قناعت از زندگی مردم میره. میگه آخه هیچ دیگه راضی نیست، چرا؟ چون سطح رضایت رو میارن بالا. عزیزان اگر میخواید زندگی راحتی داشته باشید عشق کنید، اجازه ندید نیازهاتون یکی دیگه مدیریت کنه. اصلا یه سری اسمس تبلیغاتی میاد برای گوشی‌ها، حق ندارن اینو بفرستن. تو اصلا حق نداری بیاری من اینو تبلیغو بیاری که من چی در منو میل به وجود بیاد. آقا در طرف تو کوچه میره یا میبینی یه تیکه چربی دنبه میندازن روی زغال، چه بوی کبابی، اصلا این پول تو جیبش مثلا اصلا یه برنامه‌ریزی دیگه داره، میخواد کتاب بخره، میخواد یه کار دیگه بنده خود انجام بده. این بو او رو تحریک میکنه، نیاز درش به وجود نمیاد بخره. این دزدیه، این از نظر بنده دزدیه. یعنی تو داری به یک رقم کلاهبرداری، اینجوری بهتون میگم، تو داری دعام اصلا کلاهبردار چیکار میکنه؟ در تو نیاز طمع تو رو تحریک میکنه. ها آقا بیا صدی هشت پولشه، اینقدر پول میدن، اینجوری طمع طرف تحریک میشه، دو دسته خودش پولشو میده. اجازه ندید نیازاتونو کسی دیگه مدیریت کنه. تو اسلام چی گفت؟ ای آقا چشتو درویش کن، برای خودت خوبه، برای خودت. بعد امروز طرف ازدواج میکنه، نارضایتی جنسی داره، با همسرش راضی نیست، بعد چی خیانت به وجود میاد، چون چشو چالش این ور اون ور میچرخه، خدای نکره به کسی دیگه فکر میکنه. بعد تو خونه که خیانت آمد، ممکنه همسر هم خیانت بکنه، اون موقع زن خیانت بکنه، اوضاعش خیلی دیگه اون جریان و خانواده خراب بشه، یهو به خودت میبینه دست رفت. چرا؟ چون هیچ وقت طرف دیگه راضی نیست. یه مثالی من برای شما بازم بزنم، خوب دقت کنید، خیلی مهمه. امروز فیلم‌های مستهجن نقش بسیار اساسی در طلاق‌ها در دنیا داره، در کل دنیا، حتی تو کشور خودم. دختری که چشم و گوش بسته باشه، پسری که چشم و گوش بسته باشه، تجربه جنسی نداشته باشه، فیلمی ندیده باشه، کسی هم براش چیزی تعریف نکرده باشه، از هر نوع رابطه جنسی لذت می‌بره. از هر نوع رابطه جنسی، هر جوری باشه، اصلا کنار همدیگه بشینن لذت بخش براش. اما کسی که فیلمی رو دیده، فیلم هم که واقعیت نداره، اینا فیلم کارگردانی شده است و با پدر سوختگی داره این کار رو انجام میدن، اون تو ذهنش میگه که شریک جنسی این فرد، اینجا دانشگاه این بحث رو باید درست تبیین بشه، شریک جنسی این فرد باید این توانایی جنسی رو داشته باشه و اون نداره، این تو ذهنش به عنوان یک خلأ میشینه، این خلأ رو شیطان روش دست میذاره، دوربریا شیطان انسی، از شیطان جن هم بدتر اینا. خب اینا روش دست میذارن، آره یه لحظه میبینی خدای نکرده فرد رو به جنون جنسی میکشه. امروز توی غرب اگر میبینی انواع اقسام رابطه جنسی که اصلا حیوان هم این کار انجام نمیده، حیوانم حیوان به ماهو به حیوان با غریزش این کار انجام نمیده، انگار که انواع فهمی داره انسان داره انجام میده، تا کاری که به دیرتی سکس کشیده، مدفوع هم دیگر رو میخورن، آسیب جسمی به هم دیگه میرسونن. این برای چی این کار داره انجام میده؟ چون جنون جنسیه، چون ببین به یه چیزی در ذهن این کاشته شده، یک حباب وجود خارجی، این فضا خالیه، توش هیچی نیست، میخواد خودشو برسونه. اون جوونی که میشینه پای فیلم مستحجن، بعدا تو ازدواجش قطعا به مشکل برخواد. به این لفظ قطعا دی به چه تأکیدی گفتم؟ به خاطر اینکه من رشتم روانشناسی نبوده، اما خیلی کتاب روانشناسی میخونم، خیلی از روانشناسان باشون دوستم، کسایی که قدرن تو کشور، با هم سخنرانی یه جا دعوتیم، همیشه تو هواپیما مثلا با هم هستیم، یا یک چه میدونم استاد سرای مشترک با هم دیگه هستیم، من همیشه از اینا سوال میپرسم. اونم میگن بابا تو چرا کلا سر اومدی خود ما بپرسیم از تو، یعنی از حوزه تخصصی دارم، میگن نمیخواد، من زرنگم. الان یه نفر که بابا 30 تا کتاب نوشته تو این زمینه، الان دم دست منه، دو ساعت ما با هم دیگه مثلا تو استاد سرا، توی اون مهمان سرا، توی هواپیما با هم دیگه، بهترین وقتی که من 20 تا کتاب، این 30 تا کتاب، این 50 تا کتاب، اینو یه جا ازش بگیرم. خب بگم آقا به چی رسیدی؟ بر چه مبنایی؟ رو چه نظریه‌ای؟ متوجه؟ زرنگ باشید. امیرالمومنین فرمود فرصت اندک، زمینه آموختن فراوان، دانش‌ها بسیار، پس گزیده بجویید، وقتتون رو تلف چیزای بیخود نکنید. باز حضرت امیر در وصف راسخون در علم فرمودن، راسخون در علم کسایی هستن یه سری علومو میرن یاد میگیرن، دقت کن چه نکته ظریفی توشه، 100 سال موندن و بشریت به این نکات برسه، یه سری نکات علمی رو میرن عمدن یاد میگیرن، یه سری نکات علمی رو عمدن یاد نمیگیرن. یعنی خیلی هم مدیریت نیازها درش به وجود میاد. آدم دانستن مسئولیت میره، دانستن نیاز در طرف به وجود میره. امروز ما بچه بودیم، فقط آرزومون این چی بود؟ بذارم بریم تو کوچه بازی کنم. دیگه چه بازی اصلا دغدغه پدر مادر نباشه. نم اصلا بازی ازت میخوام. بذارم برم تو کوچه. امروز ایکس باکس میخواد، نمیدونم پلی استیشن چی میخواد. آقا برای چی باید درش نیاز بود؟ الان عزیزان تو بین برنامه کودک داره تبلیغات بازرگانی پخش میشه. این فاجعه است. این بچه تو ذهنش میشینه. آقا شما همین تنتا که چی مدلای مختلفه داره تبلیغ میکنه، رفتن یه جا همه آشلاش افتادن و بغل نمیتونه کسی بلند شه، یه نفر اون وسط چرا تو میتوانی اینجور خسته نشوی؟ بعد اون میگه آری مگر نمیدانی من تنتا چی کفش دارم، از این کفش ها چگونه است؟ بعد بهش میگه فیوزن 90 سالم داره میدوه این کفش ها. خب این میگه آقا نداشته باشیم قدم کرم حلزون دید چیکار کردم ملتو؟ میگه کرم حلزون کار به جای رسیده مثلا پیرزن 90 سالم و به امید این که دوره 18 ساله بشه چه پول اینا به جیب زدن باورتون نمیشه. هزینه های تبلیغات تو صدا و سیما برید آمار بگیرید، ثانیه‌ای چقدر باید پول بدن. خب اصلا این شبکه نمایش که نمایش بود یا مستند کلا دست حلزونه بود، یعنی قاطی حلزونه یه مستندی هم نشون میداد، یه فیلم هم نشون میداد. آقا نیاز رو برای چی؟ برای که میدونه آقا امروز مثلا صورتی صاف داشتن شده الگو. چرا؟ چون رفتم یکی از استانهای جنوبی مملکتمون سخنرانی داشتم، بعد طرف گفت استاد من عموم و هماهنگ کنم باهاش صحبت کنم. گفتم برای چی؟ گفت باید هدایت نمیشه. گفتم چه جوریه چه مشکلیه؟ گفت ازدواج میکنه. خب برای چی ازدواج میکنه؟ مشکلش چیه مثلا؟ چی؟ گفت 40 سالشه هم خونه داره هم ماشین داره وضعش توپ کار خوب. تا خب برای چی ازدواج میکنه؟ ببین دیگه کسایی که زیاد خواستگاری میرن دیگه سخت میشه براشون. چرا؟ چون هی نیازه سطحش میره بالاتر. قدرت قیاس پیدا میکنن دیگه. قدرت قیاس پیدا میکنن. سخت‌تر میشه کارشون. بعد میگفتش که کار به جای رسیده الان هر روز دارن مادر بزرگم داره براش میره خواستگاری این ور اون ور. میگه نه کلن یه سری الگوها گذاشته بر مادر بزرگم. اینجوری بود تازه من صدا کن. اولین الگو چی؟ دختر شبیه اکسس روی صابون لوکس باشه. صابون لوکس. حالا اصل اون صابون لوکسی هر نهیده چه ریختیه ببینیم مثلا کپ میکنه طرف عکس خود صابون لوکسیه رو ببینه. خب بعد میگن بابا با فتوشاپ اون نمیدونه چیزا اینا درست میکنه. اون نمیفهمه که چی میشه جهل. یعنی هم جهل یعنی ببین ظلم در عقلانیت، یعنی هیچ چیز سر جای خودش نباشه، مباحث عقلانی جابجا بشه. بله زیبایی مطلوب آدمه، ان الله جمیل و یحب الجمال. خب انسانم با همین صفت خودش خلق کرده، فتبارک الله احسن الخالقین. بارک الله خدا فقط برای خلقت انسان بهش خوب، برای اینکه انسان زیبا شناسه. اما این دیگه به قهقرا رفته. بعد تازه اینم بهتون میگم زیبایی مسئله سلیقه‌ایه. یکی سر چشابرو مشکی خوشش میاد، که چشابرو رنگی خوشش میاد. خب حالا نکته کجاست؟ نکته اینجاست که اینا میتونن این سلیقه رو آروم آروم کانالیزه کنن. بچه‌ای که با عروسک باربی بزرگ میشه دوست داره باربی بشه. واضحه این چیز سخت نیست. عروس بچه‌ای که دوست داره با عروسک براتس بزرگ بشه سعی می‌کنه براتس بشه. براتس چیه؟ الان عکسش بهتون نشون میدم ببینید. این شده مال یک یهودی ایرانی هم هست متاسفانه، اما جهانی ها فکر نکنید. این عروسک براتس چه ویژگی داره؟ همه که دنبالشن، همه که الان دنبالشن، چشما رو جراحی کنن بکشن، گونه بذارن، بینی که نیازی هست بشه اصلا کلا نباشه، چون که خوبیه اینقدر کوچیک کوچیک اصلا نباشه، لبام همه پروتز شده لب شطوری. خب آره این در این عروسکاش هم یه تو بازار نگاه کنید به همین شکل. بعد هنرپیشه‌های با این نوع عمل جراحی، این نوع عمل جراحی پلاستیک شده میارن تو بازار. بعد یه مقدار برتس عروسکی سبز است، یعنی برنز است. خب میارن بیونسه نائومی کمپل با این شاخصه شکلی میارن. حالا خودش فراماسونه رها، این عضو اندیشه کابالا رو قبول داره، اینا داستانی دارن خودشون تو پدر سوختگی ولی یه عالمیه. حالا اون جداست هستن بگذاریم. خب آها این میشه مدیریت نیازهای شما تو آخر الزمان دست ابلیس میفته. نگاه کنید عذر میخوام اگر کسی چشمش بعضی از چیزا توی اسلام گفتن بیفته باید کفاره بده، شرعاً برش کفاره واجب میشه، باید بره کفاره بده، پول باید بده. حالا شیطان میگه آقا اگه یک نفر یه دونه بخواد ببینه چه کاریه؟ یه فیلم میسازم میلیونی ببینه. این میشه شما کجای که اینا اثر وضعی داره. یعنی نگاه کنید کسی دکتر مثلا فرض بکنید دکترش گفته عرق بخور ایرادی نداره، مشروب بخور، اولا از من بپرسید من بهتون میگم لا شفاء فی الحرام، در حرام خدا شفا قرار نداده، بخوری مرگ دیگه میگیره، شک نکن. خب اما حالا فرض میذاره اصلا چرا اینو بگه ولش، این خبر نداشته این مشروبه خورده، این گناه کرده نکرده؟ نکرده. توی اسلام اختیار نداشته باشه گناه پاد نوشته نمیشه، ندانی. اما یه نکته، مست میشه نمیشه؟ نمیدونستم دیگه مستم نشم دیگه. نه این یه حرف باطلی، مست میشه. اینا اثر وضعی داره. من باور کنید چند بار تو سخنرانی گفتم، برای همین فیلم موهنی که در مورد پیامبر ساخته بودن، خب من سخنران علیه این ماجرا بودم جلو سفارت سوئیس، سخنش بنده بودم تجمع دانشجوها. اونجا عرض کردم، خب یه جوری من اینو نقدیام، فکر کردم من فیلمو دیدم، من فیلم اصلا ندیدم. اصلا بخش ابتدایشو فقط دیدم که این مصری‌ها رو داره نشون میده که کلیسای حمله میکنن سلفی‌ها، ما اولش شدم. بعد یکی از مسئولین من زنگ زد میگه بابا ما این نقدشو نیاز داریم، کل دنیا ریخته به هم. گفتم به من چه زنگ زدی که دیگه براتون انجام بدم؟ خب برش گفتم بله، دیدن این چنین تصویرهایی ذهن شما رو خراب میکنه، بعدن تو زندگی مشترکتون، تو زندگی زناشویتون به مشکل میخورید، نارضایتی جنسی میخورید. بله عرض کردم دختر چشم و گوش بسته، پسر چشم و گوش بسته، هر نوع رابطه جنسی با شریک جنسیشون براشون اوج لذت، چون قیاس نمیتونن بکنن. با چی میخواد قیاس بکنه؟ اما کسی که براش تعریف کنه. این متاسفانه هست بین بعضی ها، بیشتر بین خانم ها شایعه که تعریف هم میکنن. بین مرداشون غیرت هست، شاخص مهمی غیرتی میشه، این کار نمیکنن. یا فیلم هایی که میبینن، بعضی ها متاسفانه روابط جنسیشون اصلا بر مبنای فیلم پورنو میذارن، با اینکه بعد از رابطه زناشویی، یعنی ازدواج کردن، محرمن به هم، خب با این بر مبنای یک فیلم پورن غربی حالیشون نمیشه. اون مردی که داره اون فیلمو میذاره همون لحظه داره بدترین پالسار به ذهن زنش میفرسته و زنم همینطور بر مرده. خب چه اتفاقی میفته؟ دیگه نارضایتی جنسی به وجود میاد. اینا دارن اینا کارا رو انجام میدن عزیزم. قناعت از زندگی مردم میره. یکی از دلایلش پس چی میشه؟ این میشه که نیازهای انسان ها. میگه اشجار زیاد میشه و ثمار کم میشه. خیلی جالب. میگه درخت ها اینا زیاد میشه اما میوه کم، میوه نیست. یعنی چی؟ یعنی تو آخر زمان درخت میکنن، درختی که میوه بگید نمیده، درخت بدون میوه میکنن. و این سواله، تو که میخوای درخت بکاری چرا درخت میوه نمیکاری؟ واقعا سوال مهم میاد. مثلا چرا همش الان شیراز میرید مثلا درخت نارنج داره، درخت پرتقال تو خیابون داره، چه ایرادی داره؟ مگه چه ایرادی داره؟ تو ترکیه اومدن بسیاری از همین درخت های تزیینیشون رو برشان درخت فندق کردن. ترکیه شده بزرگترین صادر کننده فندق در دنیا، درآمد بسیار عجیب. حتی طرحی دادن اینا که خود مخالفت شد اجراش هم کرد، جنگلاشون رو تراشیدن، درخت فندق کاشتن روی کوپایه‌هاشون. و اونم که مخالفت میکردن گفتن نمونای گیاهی از بین میره، اونو گفتن ببینن شما خیرتون راحت باشه، ما بخشایی رو چی حفظ میکنیم که پول توشه، خب بچه‌م درآمد داشته باشه. خیلی عجیبه. میگه درخت میکارن اما این درخته میوه نمیده. پس برای چی میکارن این درخت؟ کثرت اشجار قلت ثماره. اینو داشته باشید. معصوم فرمود در آخر الزمان شاهکار گیاه سبزیای اینا مزه کاه، مزه آب میده، سبزیاشون مزه کاه میده، میوه‌هاشون مزه آب میده. میگه عصر دیگه نداره، مزه نداره میوه و سبزی اینا تو آخر الزمان. ببین اینو به اون صحابه میگفته، صحابه چی به خودش فکر میکنه؟ من میشم یه خیار توی خونه میشونه همسایه بوجالیش میشد، یه چیز از بغل دستید خیار میخوره نمیفهمی چی شده آقا، چه اتفاقی داره میفته؟ دستکاری ژنتیکی میکنن، تولیدات هیدروپونیک و نمیدونم امثال اون فلان. این نشونه است. ببین چه روزی رو دیده معصوم. و قیمت ها بالا رود. میگه قیمت هاشون همینجوری میره بالا. خیلی جالبه، میگه قیمت ها میره بالا، تورم اما در رکود، اما مردم نمیخرن. تورم چی؟ رکوده؟ بگید تورمی، همین که امروز ما میکتم دارید قیمت ها بالاست. میبینید آخه چه، نگاه کن یه موقع من شما پولدار میشیم، میریم شروع کنیم سر خرید یه چیزی با هم چیکار کردن، رقابت کردن، قیمتش رو میبریم بالا. میگن وقتی تقاضا از عرضه بیشتر باشه قیمت میره بالا، پولدار میشن مردم خرید میکنن. مثلا عربا وقتی قیمت نفتشون میره بالا چون علاقه دارن به طلا، قیمت طلا میره بالا چون طلا تو بازار میخرن، طلا کم میشه، رقابت به وجود. مثلا یک معادلات اینجوری تو دنیا هست، معادلات عرضه و تقاضا، اون نمودار تعادل بازار و حرفایی که کلاسیکا و نو کلاسیکا و کینزیا و اینا کلی مفصل دارن روش بحث کردن، محل بحث بنده نیستش. خب میگه که خیلی جالبه، مردم گرونیه اما نه اصلا اینکه مردم پول دارن، گرونی هم مردم نمیتونن بخرن. برعکس میدونی که تورم چیز بدی نیست تو اقتصاد، خیلی وقتا بعضی موقع دولت‌ها عمدن تورم به وجود میارن، یعنی پول تزریق میکنن، سیاست‌های انبساطی بهش میگن، اقتصاد رو منبسط میکنن، سیاست‌های انبساطی در پیش میگیرن، حقوقا رو میبرن بالا. خدمت شما هستم، کار مختلفی هست، حالا بگذریم، رو نرخ ارز در روی نرخ سپردهای بانکی دست میزنن، رو نرخ واما دست میذارن، با اثر بانک مرکزی اینا رو جابجا میکنن، خلاصه پول تو جامعه تزریق میکنن. مردم که پولدارتر میشن میرن میخرن، این باعث میشه خریده چی میشه، تقاضا بیشتر میشه، تقاضا تولید رو زیاد میکنه. یعنی مجموع میشه مثلا 100 تا لیوان تولید میکردن که خیلی لیوان میخوان، بعد بکنم 150 تا تولیدم رو. وقتی تولید رونق بگیره، این با هوا تولید نمیشه، یه کارگری باید بالا سرش وایسه، مشکل بیکاری چی میشه؟ تا حدودی مثلا حل میشه. اما خیلی جالبه، قیمت بالا میره اما کسی نمیخره. میفرماد اینجوریه، یعنی تو دو نکته جدا فرموده کنار هم دیگه میذاریم، همین رکود تورمی ما و کثرت ریاح و زیادی بادها. میگه طوفان ها زیاد میشه تو آخر زمان، باد زیاد میشه تو آخر زمان. واقعا به معنی واقعی کلمه تو اخبار شما میشنوید، طوفان های عجیب غریبی که از اون ماشین رو برده پرتش میکنه طرف، تریلی رو میبینی چپ کرده، خونه رو ریشه کنده برده 10 کیلومتر اونورتر انداختتش. مخصوصا الان توی این پدینه النینو نمیدونم چی چی این بحثا که توی قاره آمریکا هم کم نیست زیاده، برید نگاه بکنید اخبارش بخون، چیز جالبی مینویسن که مثلا طرف یه چیزی رو گم کرده، مثلا 15 کیلومتر 20 کیلومتر اونورتر پیدا شده، یه وسیله عجیب غریبی که اصلا باد قدرت تکون دادنش رو نداره مثلا به لحاظ شکلی، اما باد حرکتش شده چجوری بوده داستانی داره. بعضن اینقدر بادها زیاد میشه، این بادها گردبادها میفتن توی دریاچه ها، میبینی چیکار میکنن؟ کل محتویات دریاچه رو خالی میکنن، با خودشون میرن بالا پرت میکنن. از آسمون چی میباره 10 کیلومتر اونورتر؟ ماهی. مردم نشستن تو خونه شون، از آسمون داره ماهی میفته، یا خدا. خب میگه باده ها زیاد میشوند. زهر اللوات، لوات و همجنس بازی دوباره باب میشه. حالا نکته، چون قبلش بوده قوم لوط توضیح داده، از نشانه های آخر الزمان این است، اینو گوش کنید، از نشانه آخر الزمان است که قوم لوط دوباره برمیگرده به جای خودش. خوبه بدونید قوم لوط متأخرانجون در شهر صدوم زندگی میکرده، تو کتاب مقدس هم هست، در شهر صدوم بوده و اینها بعد از اون بلای آسمانی که سرشون آمد و هنوز تو همون منطقه اثراتش هست، یعنی من زمین شناسی اینو بررسی کردن اثراتش دارن میبینن. جالب بدونید سال 2000 اشتباه نکنم دوباره این همجنس بازا برگشتن تو شهر صدوم با اجازه دولت اسرائیل، 17 کیلومتری اورشلیم، یکی از عجیب ترین نشانه های ظهور امام زمان به وقوع پیوست. الان هم هر سال کنار بحرالمیت یک اجتماع بزرگ دارن که همشون برهنه میشن، نزدیک مثلا جمعیت چند صد نفره برهنه میشن تو بحرالمیت، نمکش زیاده مثل دره ارومیه است، یعنی آدم روی آب شناوره، هزار جور کثافت کاری اونجا میکنن و با افتخار خبر اینو درج میکنن و به کل دنیا میگن. میگن اصلا تا جایی که الان همجنس بازی رو به جای واژه صدومی تیری هم براش استفاده میکنن، یعنی صدومی بودن. خب چجوری که اصلا لوات از قوم لوط گرفته شده همه اسمه، اینا همین جوریه. میگه لواط، میگن حالا نگید همجنس باز، بگید همجنس گرا. مال من نمیدونم این حرفا مثلا چیو میخواد خورده خیلی جابجا بکنه. عزیز دل من، کسی که بازه یه چیزی یعنی گرایش داره به اون، کفتر گرا مثلا شما بگید، این میشه دیگه ها، کفتر گرا. کفتر گراها کسایی هستن که به کفتر تمایل دارن، علاقه دارن به نگه داشتن کفتر، کفتر گرا، خروس گرا. بعضیا میرن بعد از مدرسه دوران دبیرستان میرفتن دخترگرایی، دختر بازی میرفتن. گرا بگید، باز نگید. این چه چیزا میگه من نمیدونم واقعا مثلا چه اهمیتی داره این لفظ. اینا عمدیه، من به شما میگم، چون این لفظ منفی جا افتاده، اینا عمدن لفظو عوض میکنن که یک نگاه مثبت به این مسئله وجود. اینم بهتون بگم، بحثایی هم که میکنن در مورد که اینها به لحاظ هورمونی مشکل دارن و واقعا نیاز به میل و همجنس دارن، اثبات علمی درست حسابی نشده ها، فقط حرفه. یعنی من اینجا نشستم با پزشکا صحبت کردم، من پیش خودم نمیگم، اثبات علمی درست حسابی نه. الان میدونید اینا به خاطر اینکه بتونن یه چیز جا بندازن همیشه میان یه سری نظریات علمی، آدم مزدور دارن، ساینتیست های مزدوری دارن که براشون مینویسن. زمانی که داروینیست اون حلقه گم شده زنجیر داروین گم شده بود، نمیتونستن گیر کرده بودن چیزی داروینیست رو اثبات کنن، همین مجله معروف ISI اومد یک مقاله چاپ کرد با عنوان که ما اون حلقه گم شده رو پیدا کردیم، یه موجودی بود که دندونهای انسان داشت، فک میمونی داشت، گفتن اینم همونه. 30 سال بعد اونو توی صفحه اول زدن این بیشرفا، تو جای مهم میسادن، 30 سال بعد تو صفحه آخر یه ستون کوچیک نوشته بودن این شیطنت یک پزشک بوده که دندانهای میمون گذاشته، دندانهای انسان گذاشته رو فک میمون. خب اینو دیگه رو نمی کنه. اینجا گیر بکنم اینا برای فروش سیگار، اوایل که اینا میخواستن سیگار تو جامعه گسترش بدن عزیزم مقاله های علمی می نوشتن در خوب بودن سیگار، برای تریاک، برای اینکه بتونن جا بندازن که جامعه رو معتاد بکنن یه جوری کرده بودن. آقا میگفتن اصلا تریاک یعنی چی عربی؟ دارو، تریاق یعنی دارو، اصلا به معنی دارو افته. خوبه بدید انگلیسا سوخته تریاک رو از ایرانی ها میخریدن به چندین برابر قیمت که اینا میل به چی؟ کشیدن پیدا کنن. مثل چی؟ مثل میدونید که ایران یکی از بزرگترین کشورهای صادر کننده گردو بوده در قدیم، اینقدر ایران گردو تولید میکرده کشورهای اطرافش هم میفرستاده. بعد چی شد که ما اینجوری شدیم بدبخت شدیم؟ من به شما میگم 50-60 سال پیش اینا اومدن تنه های گردو، بحث چوب گردو رو مطرح کردن. چوب گردو خیلی خوبه، ارزش داره، فلانه به امانه. تنه گردو رو 7-8-10 برابر قیمت میخریدن، تمام باغداره ما گردوهاشو زدن. بعد تو این هیروبیر یا یه چی علم شد؟ گردوی اسرائیلی. اسرائیل مرگ نداره و در ناله آن نداره و ناله صدا بکنه. اسرائیل بحثش اینا رو همه رو هلندی ها انجام میدن، بحث ژنتیکی رو اینا کلن یوهی میخرن. الان گاو اسرائیلی، گوسفند اسرائیلی، گردوی اسرائیلی، انگور اسرائیلی دارن مثلا میخوان اسمشون رو سر زبونا بندازن. طرف امروز یک مسلمان تو باغش میگه آقا برو گردو اسرائیلی خریدم، پوستش کاغذیه، درخت اینجوریه، فلان و بهمان، ما اصلا رفتی به اسرائیل نشته. اینا اینجوری میکنن. خب بدونید توی تاریخ باغداری مثلا بچه که دکتر همین پریروز بود، من توی شاهچراغ با دو تا دانشجو دکترای باغداری بودن، یعنی گرایششون کشاورزی، گرایش باغبانی باغداری بود، باغبانی یا باغداری حالا حضور ذهن ندارم. اینا خدمت شما عرض بکنم، داشتیم صحبت میکردیم مثلا در مورد پسته داشتیم صحبت میکردیم، میگفت مثلا تو کتابها اینطور اومده تو منابع علمی این بس که مثلا قزوین یکی از بزرگترین پایگاه های صادر کننده پسته بوده دنیا، سبزوار پسته شد معروف ترین پسته های دنیا بوده. خب بعد یک شهری مثل دامغان که الان بحث پستش هست 2300 ساله جدی بوده درختش، هم بود خیلی جدی اومد. چی شده؟ آقا اینها مثلا چوب تنه پسته رو برای زغالش مثلا خریداری کردن. کار به جای ببین، یعنی کارهای اینجوری انجام میشه که مثلا طرف نمیدونه چه بلایی داره سرش میاد. پدر سوختگی تا دلتون بخواد. حالا این الفاظم اینو از این جهت نگید هم جنس باز، بگید هم جنس گرا، یعنی گرایش رو هم بازم همون رو میگه خلاف پسندیده میشه. میگه مردم کار خلاف انجام میدن با افتخار میاد، یعنی چیز پسندیده بدی نیست. مثلا طرف میاد پدر سوختگیاشو خیلی قشنگ تعریف میکنه، مردم باری کرده آدم خیلی تیزیه نگاه کن سمش. بعد فوش میخوره آدم درست حسابی. یه مورد دیگه هم هست، حالا اونجا رسید میگم. پیامبر میفرماد که یه جوری میشه که آدمای خوب میزنن تو سرش، میگن طرف مدن اینجوری که با این پسرم رفته سر کار، بدبخت بیچاره الان فلان کسکش مثلا رفیقش چیشه همکارشه اینقدر یه خونه خریده فلان جا ماشه خریده فلان جا، بازم توزه میگم من ماهی اینقدر میلیون حقوق میگیرم، اینقدر مثلا قسم میدم، چطور میتونم بخرم؟ گفتم هیچ جوری. خب بابا این رفیق من دزدی کرد، رشوه گرفت. بعد مادرش میگه این خاک بر سر بیارزت کنم زرنگ دیدی چه بار خودش، یعنی پدر سوختگی مبنا میشه. باری کلا شدم پدر سوختگی، احسن تو سه ستاره لایک بخور. خب آره اینا اینجوریه، یعنی لایک ها برای چیز، دیسلایک ها برای بدبخت هست. خب کسی که میخواد سالم زندگی کنه خلاف پسندیده میشه، خلافشون اینقدر راحت تعریف میکنه یه خلافکاری انجام داده. حالا طرف مثلا یه جوانی روز روزه گرفته، لباشو خیس میکنه که از نفهم روزه است، اونی که خلاف کرده باید جلو دهنشو بگیره تو نفهمی چیکار کرده. خب تو چرا ویژگی آخر زمانش و ضاقت المکاسب و قلت المطالب، تجارت و کاسبی دچار سختی و تنگی میشه. همون گفتم از اون طرف گرونه، اما از این طرف فروشی هم وجود نداره، رکوده. مردم در آن زمان از شهوات پیروی میکنن و به سوی هواها و هوسها میرون، دینشان را به دنیا میفروشن. در آن زمان است که دل افراد با ایمان در ناراحتی است برای منکرات بسیاری که میبینن و نمیتوانن آن را تغییر دهند. آب میشون آنچنان که نمک در آب حل میکنه. اینو گوش کنید، این دیگه مورد 23 و برای شما مورد 23 است، توی حدیث مورد 23 تفاکهو بینهم تفاکه و از چی میاد؟ از فکاهی. فکاهی یعنی چی؟ جوک شوخی. ببین یه موقع است به نفر یه تیکه میندازی بدش میاد، اون میشه طعنه کنایه. فکاهی نه، یه چیزی که یکی میگه بقیه میخنه خوششون میاد، میگه اینا با هم شوخی میکنن به شکل میاد الابا و الامهات، میگه به ننه بابای همدیگه فوش میدن خوششون میاد میخندن همه با هم. بلش حالا عیبی نداره، زیت روش نیار بنده خدا رو در روش نیار فرش میگه توی ها. خب میگه چی عزیز من؟ میگه اینا به ننه بابای همدیگه تیکه میندازن مسخره میکنن، ننه بابای همدیگه اینقدر پدر و مادر حرمت داره تو اسلام که ولایت بهش داده خدا. ولایت میدونی دیگه از آن الله رسولشه و امامان و فقهایی که دقت کنید این آیه قرآنه، بعضهم اولیاء بعضن، یعنی چی؟ میگه وقت کسایی که تو امر به معروف و نهی از منکر بتونن شرکت کنن. امر به معروف یعنی تو باید معروف رو بشناسی، منکر هم بشناسی، به معروف بگی برو اینا رو گوش کنید اینا به درتون میخوره، بگید معروف اینه برو، منکر چی نرو، یعنی دین رو بشناسی. کیا ولایت دارن؟ الله، رسولش، اماما و کسایی که دین شناسن به مردم میگن این کارو خوبو بکنید اون کارو بدو نکنید. اینا ولایت پیدا میکنن. یکی از کسای دیگه که ولایت داره پدر و مادرن، ولو معصوم هم نیستن، ولو دینم سر در نیاره. میگه اونجایی که دیگه دینتون رو به خطر میندازه برداشت گوش ندید و الا چنان ولایت خدا به پدر و مادر. بهتون میگم یکی از کسایی که جهنمشون خیلی بدجوره عقوقن، کسایی که آقا والدین میشن، یعنی پدر مادر میگه من هیچ رابطه ولایی بین من و این نیست. پدر بر انسان ولایت داره. بابات بکشدت بهت بگم عزیز دل من پول خون نمیخواد بده، مال باباتی، اینقدر پدر جایگاه داره. شما نگاه کنید عزیزترین موجود هستی که خدا تعریف میکنه و توی تمام موجودات صفت خالق بودن خودشو به او داده و احترام عجیب غریب در مورد خاص مادره. نماز مستحبی با استاده باشه مادر صدات کنه میتونه نمازو بشکنه، حرف مادر و نماز مستحبی اولویت پیدا میکنه. ببین چیه مادر، چه جایگاهی داره. راننده کامیون سیبیل کلفتم پشت گلگیر ماشینش میزنه رفیق بیکلک مادر. هیچ کسی روی کره زمین جای مادر نمیتونه بگه. ولایت ببین اینقدر مهم بود، می نوشتن لعنت بر پدر و مادر کسی که در این مکان آشغال بریزد. یارون نبود نمیریخت، کسی نبود، فوشه رو گذاشته بود اونجا، فوشه رو گذاشته بود اونجا، فوشه خیلی بده، حالا لعنت میشه. لعنت یعنی اصل فوشه خیلی هم بده براش. خواهم بگم به نظر امروزی مثلا شاید چیز بدی نبوده، طرف میگه اونجا آشغال، خیالش راحت میشه با یه جمله نوشتن. هنوز هم این فرهنگ شده، خیلی ها می نویسن. خب نمیدونن هم برای چی این جایگاه پدر مادرشونه. میگه تو آخر الزمان به ننه بابای همدیگه تیکه میدازن میشه وسیله شوخیشون. آقا ننه بابای همدیگه چی کار دارید شما؟ والا با خودتون کج و کلگی خودتون بخندید. بابا پدر یک نفر چی کار دارید با مادر یک نفر؟ میگه شوخی میکنن. و جالبه نگاه کنید این از فکاهی میاد، میگه شاید اول دو نسل بار به طرف بر بخواد و خوشش هم میاد، یه تیکه به این نزن یه تیکه به اون نزن. متاسفانه این امر بین جوانا چیه؟ شایع. اشتباه میگم آقا؟ شایع دیگه هست. حالا بعد از مسئولین چون که بین مردم نیستن خبر ندارن. نه ما خودم هنوز جوانیم، هنوز از موقعی که دانشجو بودیم تا همین الان هنوز تو دانشگاهیم، یعنی ارتباط هم قطع نشده که مثلا بگم فضا عوض شد دیگه تو خبر نداری. نه خیلی هر ایشی هم لازم تو دانشگاه نمیچرخه. من کار برنامه 13 روز گذاشتم میگم این بابا چه جوری سرپا داره راه میره. تو این 13 روز گذاشته من فقط 2 روز تهران بودم، فقط 2 روز. یه روزش هم که رفتم تهران رسیدم تو فرودگاه نشستم همونجا چون پرواز بعدی دیگه نمیصرفید برم خونه. اینجوری خب هر روزم اکثرا تو دانشگاه داری میچرخی، با جوانا سر کله میزنم، باشم رفیقم هستیم، ادام در نمیارم الحمدلله. یعنی هر چیزی که دلم میاد میگم، حالا میخواد کسی بر بخوره میخواد نخوره. شاید هم جز معدود سخنرانی باشیم که تو سخنرانیمون به مخاطبمون تیکم میندازیم، بعضی موقع شوخی هم میکنه، فوش هم بهش میده، خوشش هم بهت میخنده. میدونی چرا؟ چون میدونه از ته دل میگم، چون میدونه دارم دوستانه برادرانه این یه رفیق که داره با یه رفیق صحبت میکنه دارم باش صحبت میکنم. پیامبر فرمود زمانی بر امت من خواهد رسید که مردم آق مادرانشان میشوند و از آن ابایی ندارند. به درک آق مادرم شدم چی میخواد بشه اینجوری میگه، و پدران را از خودشان دور کنند و ابایی از آن ندارن. کنز الاموال از منابع اهل سنت جلد 6 صفحه 44 میگه زمانی میرسه که برادر به برادر خیانت میکنه، یعنی برادر از برادر باید دستخط بگیره، مطمئنی چک باید بگیره سفته بگیره، نه تا دلتون بخواد من دیدم، نگه از برادرم اونو بنا خودم رو کچکتر هستن چون این فضا میست، اما خیلی آمدن دیدیم ما تعریف کنه آمدن برادر اونو مخیانه وکالت بلاعز داده تا داشته رفته همه رو بسم خودش داره. بعد اینجوری هم میکنه میگه من کار غیر اگه غیر قانونیه بگی
ای با پدرت.
ربا را آشکارا بخورند. ربا در بین مسلمانان اینقدر بد بوده و هست که جنگ با خدا، خدا هیچ جا استفاده نکرد ربا استفاده کرد، میگه جنگ با من خدا. برای چی؟ خوب دقت کنید، اسلام نمیخواد یه مش پدر سوخته بشینن لم بدن پولشونو بدن یکی دیگه کار کنه باشون. اسلام میگه پولتو نگهداری نگاه کن، یا تولید میکنی یا اگه تولید نکردی تو پولتو توی حوزه تولید نبردی، نگاه کن. دو حالت داره، یا پولتو نگه میداری درسته که اگه نگهداری یک پنجم شرخ کن بیاد، حکم تنبیهیه دیگه درسته، یه کاری میکنه که پولتو نگه نداری، نگهداری یک پنجمش رد کن بیاد خمس، پولتو بهش دست نزنی یک پنجمشو میگیره، نگی ندی پول امام زمان تو خونت، یعنی که با کسی که فدک و قصف کرده فرقی نداره، کسی که خمس نمیده هیچ فرقی نداره، اونم پول امام زمان وقتشو میدن پول امام زمان. خب سهم امام زمان از دارایی تو که دست بهش نمیزنی یک پنجمش هیچی نیست، از دارایی که دست نمیزنی ببین چقدر تو یک حالت میگه خب من پولو پس بذار چیزام استفاده کنم اما تولیدم نمیخوام ببرم، حوصله ندارم برم بگردم ماده اولیه پیدا کنم کارخونه بزنم با کارگر سر کله بزنم، من چیکار میام ربا میدم، اونم گذاشته جنگ با خدا. اسلام دنبال تولیده، اسلام دنبال شفافیت بازاره. کی باشه فرصت بشه ما در مورد اینا صحبت بکنیم، احکام اسلام رو نگاه بکنید شفافیت بود، چطور دلالی توی اسلام چنان مکروهه، آنقدر بعد یه عده‌ای بودن وقتی کاروانی می اومد مردم خبر نداشت، یعنی زودتر تلفن نبود که ما داریم میرسیم، بعضی جاها کوه بود از بالا کوه کاروان رو میدیدن، یا کاروان میومد توی بالایی تو یه بلندی قرار میگرفت تا دوباره بخواد سرازیر بشه مردم میدیدن میدویدن، یا کاروانا از دور دور فامیلی دور رو نمیگم ما دور یعنی فاصله ای که یه مقدار رو چشم میده به گوش میشن شروع میکردن طبل و سنج و ساز نغاره زدن، یعنی چی؟ یعنی که ما داریم میاد، مثلا این ماجراش تو اسلام هستش دیگه، دو جا براتون میگم، سوره جمعه نازل شده برای چی نازل شده؟ میگه اینا تجارت میبینن پا میشن میرن آدم نیستن، پیامبر داشت خطبه میخوند یکی از این کاروانا از شام رسید دایره تنبکش شنیدن فقط 12 نفر مونده، خب جونورا چی بوده؟ یعنی خدا باش، یعنی کلاس شما خیلی بالاتر از موسی، چون من خاک پای غلام اهل بیت هم نیستم، دارم چه سخنرانی میکنم مثلا داریتون بگن اینجا را بنوزی که قربانی بعید میدونم مثلا جمعیتو بخواد بره که 10 12 نفر بمونه، شاید 10 12 نفر بره. پیامبر سخنرانی سوره نازل شده، یا سنیات الوداع طلع البدر علینا من سنیات الوداع، سنیات الوداع ثانی یعنی دومین، وداع یعنی چی؟ بای بای خدافظی. یه کاروانی که وقتی میرفت یه بار توی شهر تو مدینه با هم خدافظی می‌کردن، یه بار وقتی می‌رسید برای اون بلندی می‌دید اینا دارن می‌بیننشون از دور، یه دست دیگه هم اونجا تکون می‌دادن، میشه وداع دوم. پیامبر وقتی وارد مدینه شد از همون سنیات الوداع از اون گردن سرازیر شد دیدن پیامبرو، چی گفتن؟ طلع البدر علینا من سنیات الوداع، بدر ماه کامل بر ما طلوع کرد از سنیات الوداع، وجب الشکر علینا و بقیه‌اش، که اینا مردم مدینه با هم می‌خوندن. یعنی ببین نمی‌شد برسه خبر به سادگی، صدا مگه چقدر میرسه یا مگه سنیاتر بوده چقدر فاصله است؟ بعضیا میرفتن آدم داشتن اتراق میکردن توی منزلگاه‌های خبر میرسونن، اینا میرفتن جلو اونا رو میگرفتن، دقت کن کاروان داره میاد، مثلا الان چقدر 10 فرسخ فاصله داره تا شهر، رسیده اونجا یه نفر میرفت کل کاروانو میخرید یا بار شتره رو میخرید دیگه میشد مال این، میآورد تو شهر چیکار میکرد؟ اینو میفروشه. برید ببینید پیامبر چی فرموده در مورد این آدما، این دقیقاً همونی که امروز ما چی بهش میگیم بگید دلالی بابا. یعنی میدون بار رفتید میدون بار رو بدبخت کارگر از مزرعه جمع کرده یکی ازش خریده بلند میشه میان، اصلا اینا با موتور میفتن دور این کامیونه، یه وضعی ها کامیون رو با بارش میخرن، بعد این میشه که مثلا شما میبینی کشاورزه نمیکاره، میگه نمیصرفه پول کارگرم هم در نمیارم، تو هم اینجا نمیتونی بخری، گشنگی داره میکشی، پول خرید اونو نداری، چی داره این وسط واسه میخوره؟ همین دلالا. اسلام اومد دلالا رو حذف کنه، میگه تولید کن. تبریز اقتصاد اسلامی درست باشه این عزیزم نمیذارن به خدا قسم، چون بعضی دستشون تو کاره، چون بعضی از این طریق دارن میخورن. تبریز میگن 500 هزار تا جمعیت داشته، 15 هزار تا خونه. از این میفهمی که خانواده چی بوده؟ پر جمعیت و چند خانواده با هم توی خونه زندگی میکردن. نکته جالب شد و معادل 15 هزار تا خونه 15 هزار تا مغازه داشته. میگه کاشان 4000 مغازه داشت و با فلان و بهمان شهر اروپایی برابری داشت. اینا تو تاریخ ما آمده. این مغازه فقط مغازه عرضه کننده نبود، چی بود؟ تولید هم مسگره همونجا تولید میکرده. متوجه چیه؟ ایناش که امیز تولید مرده. اگر تولید باشه کارگر میره سر کار، کارگر که رفت سر کار از این مرد داره میفروشه دیگه. خوب دقت کنید، میفروشه. وقتی چیز ارزش زیاد بشه قیمتش چی میشه بگید؟ بیاد پایین. مردم هم رقابت میکنن. بعد شفافیت تو بازار چجوری بود؟ بازار مسگرها یه جا بود روبروی هم دهن آباز تیشی نمیتونه اونی که گرونتر بفروشه، یه قیمت واحد بین همه بود، با هم رقابت میکردن برای مشتری مداری. اسم شده بود چی؟ بازار. یعنی چی؟ برگردون بازار، باز بیار، بردی خوشت نه بیار، من اعتماد دارم به تو. کاسب حبیب خداست. الان نه که جنس فروخته شده به هیچ وجه پس گرفته نمیشه. ما گوشی موبایل گرفتیم اومدیم از مغازه بیرون، یه صحبت یکی با ما کرد گفت اگه این گوشی رو بگیری اینجوری، اون یکی بگی بهتر. برگشتم میگفت یک سومش رفته. گفتم من هنوی نه تو قوتیش در نهی بردم، نه تو دستم جلو مغازه. گفت در بره بیرون میشه دست دوم مستعمل، ما یک سومش کم میکنیم میخریم. گفتم بعد پدرت خداحافظ. چیزی که درستان میتونست دستم برمی اومد اونجا حواله طرف بکنم همین بود، دیگه بیشتر از این وسعم نمیرسید عزیزم. خب حالا دلمون هم نمیاد که راستش میخواد تو دلم گفتم سلام رو گفتم باباش چه گناهی کرد این جونه بره. یعنی این میدید یعنی دنبال یه بهانه که از امروز شما میری متاسفانه تو بعضی از حالا همه جا اینجوریه میری بعضی از مغازه ها باید شیش دنگ باشی که کلا سرت بگید نرشی نکنه داره به مینوزه. تولید کننده یه نفر 500 نفر شدن تو کار عرضه و خدمات، این از دست اون میقاپه، این اون پلنگ صورتی و رفیقاش بودن که استخونی از دست هم دیگه میقاپه شده اون. ای بابا که آقای یاسین اسم فرانسویشو نمیدونم، دکترای اقتصاد داره، اومده ایران، داره دانشگاه تهران به خود ما اقتصادونای 600 رو درس میده. میگه تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی دنیا اقتصاد اسلامی. خب اون ولی شیعه شده ها، مادر ایشون هم خانم گیوم شیعه شد، اومد اسمش گذاشت زهرا. اومده و یاسینش میگه من نمیخوام فرانسه زندگی کنم، خودم تو ایران زندگی کنم، من خودم تو شیعه خانه امام زمان زندگی کنم. بعد یکی اینجا در میره فرانسه. دنیای بابا نمیدونم چی به چی. و فش از زنا، زنا و بی اسمتی بین مردم شایع میشه. دقت کنید پیامبر فرمود زنا مرگ فجعه میاره. میگه اگر دیدید بینتون مرگای فاجعه ای زیاد شده، یه مرگ عادی داریم مثلا چیه؟ یه نفر زندگی میکنه، پیر میشه، کهنسال میشه، میفته، مریض میشه، آماده میشن برای مرگش، فشار روحی زیادن به کسی بگید نمیاد. بعضی موقع یه جوری میگن کاش طرف چی بشه؟ راحت بشه. درسته؟ اما اینجا رو نگاه بکنید، طرف جوان 18 ساله است میفته میره، تصادف میکنه، سکته میکنه، مدل مختلف. نه اینکه اون جوان زناکار باشه ها، بلکه تصادف کنه. نه میفرماد کلا مرگ فجعه زیاد میشه تو جامعه. این اثرات داره، یعنی تو پشت سر زنا زلزله میاره. پیامبر فرموده زنا زلزله. پیامبر فرمود امر معروف نهی از منکر توی جامعه بمیره زلزله رو تو جامعه خدا زیاد میکنه. ما روابط که میفهمیم ما بسیار مادی گراییم. روابط فقط روابط دو تا چهار تای فیزیک و ریاضی همین. نمیفهمیم که در پس پرده اینا هزاران رابطه هستش. یه سری چیزا سنت الهی. من یه چیز نکته جالب بهتون میگم. اگر کسی تیکه بندازه مردم، مثلاً بندازه، کنایه بندازه، جگر مردم بسونه، به مرگ سخت میمیره. یعنی جون میده میمیره، اذیت میشه میمیره. مریضی میگیره 5 6 ماه میفته تو بستر، بگردید تو فک فامیلاتون سرچ بکنید میبینید هست. این سنته. حالا این کجا داره اینا نوشته میشه نمیدونیم ما. بس که مادیگره و زمینی شدیم. پیامبر فرمود اثر زنا توی جامعه اینه که زلزله میشه، مرگ فجعه زیاد میشه. امروز برید تو قبرستان نگاه کنید چقدر جوان ناکام نمیشه. در حالی که متاسفانه هم حوزه ما داره کمکاری میکنه، هم جامعه ما داره کمکاری میکنه. این جوانی که 16 ساله به بلوغ رسیده، الان 27 8 سالش ازدواج نکرده، با میل جنسی چه کرده 10 سال؟ خب یا سرکوب کرده یا گناه کرده، هر دوتا اینا چیه؟ غلط بوده. اسلام میگه بابا تو هم میل جنسی رسیدی شریک جنسی داشته باشی، اصلا موضوع پیچیده نیست دا. گربن میفهم اینا. طرف پیش دانشگاهیش تموم میشه، نگاه کن پیش دانشگاهیش تموم میشه، میاد دانشگاه تا بالای مملکت میشوره اینا زرو. من میفهمم فلان. میتونی با یه سیبیل کلوفت توی خوابگاه زندگی بکنی؟ با یه معشوقت نمیتونی زیر سقف زندگی کنی؟ میگه من بچه‌ام. خیلی شترمرغ شده، میگه بار ببر، میگه من مرغ. میگه تخم بذار، میگه من شترم. جا اگر بچه بلالمونی بگه دیگه با مسائل دیگه هم کار نداشته باشه. نه، اینجا بچه‌م اونجا، اینجا که اشتباه. اصلا ننه بابا هم همینو میگن، یعنی تو مخ این جاهلیته. بابا شما بگن ننه بابای خودتون یه سوال بپرسید ببین چند سالگی ازدواج کردن، تعجب میکنید بعضن میبینید همسن شما بوده بچه آخری شما آورده بوده مادرتون. به خدا میبینید همسن شما بوده بچه آخری شما آورده بوده مادره. آقا چطور با شماها بزرگ شدید؟ نه ما الان خیلی فلان چم کنید، براش گنده داره میکنه. از اینا توقعات رفته بالا، هر سریال هر فیلم و کشورم داره میسازه، ما خودمون داریم بد عمل میکنیم. من طرح دارم 20 صفحه طرح نوشتم فرستادم برای مسئولین، اصلا توجه نکردن. خدا شاهده اصلا توجه نه که الکی طرح این همه طرح داره نوشته میشه، نه من رفتم تمام کشورهای دنیا رو که دارن روی بحث ازدواج کار میکنن الگوهاشون رو نگاه کردم، بررسی کردم، اومدم الگویی که پیامبرم اجرا کرده بررسی کردم. نگاه کن پیامبر ما اومد تو بین کج و کلترین مردم کره زمین. قرآن میگه بین خود شما پیغمبر نمی اومد و هیچ کی شما رو نمیتونست مسلمان کنه. خب نگاه کنید، میگه این قرآن فقط بعد به لسان عربی می اومد، اگر به عجمی می اومد به زبان دیگه می اومد شما قبولش نمی کردید. یعنی اینقدر مردم بدقلقی بودید. پیامبر اومده نه عصا اژدها کرده، خوب دقت کنید، نه رو آب را رفته، نه دریا شکافته، نه معجزاتی که بهت‌آور بوده. معجزات پیامبر برای ما محترمه، اما چیه؟ بهت‌آوره. این پیامبر ما تو 30 سال با اون جامعه یه کاری کرده. تو 30 سال نگاه کن، بعد از 30 سال ایران، روم، مصر، 3 تا امپراتوری وقت زیر بلیط عربا چه کرده؟ خب بریم همون الگو رو نگاه کنیم دیگه. بابا دم دست عقلانیت پیامبر دم دست، آیه های قرآنش دم دست، سیرش دم دست. نمیخواید عمل بکنید الکی میگید. پیامبر بسیج ازدواج گذاشت، اصلا ازدواج رو تبدیل به یه فرهنگ، به یک امر واقعا شایسته که طرف با ازدواج خودش تو بهش میدید. نصف دینش رو طرف مذهبی هم هست، آی نماز روزه فلان ازدواج نمیکنه. میگه نصف دینت رو حواس پدر بیامرز. ببینم یه رکعت نماز آدم متأهل برابر 70 تا نماز مجرد. خب اینا اگه پولی باشه ها، نگاه کن پولی باشه، یعنی 70 برابر بشه پول بگیره سریع اجرا میکنه چون ملموسه. ما میگم ماتریالیست شدیم، ما مادیگرا شدیم. اینجا که صحبت ثوابه، اون دنیای ثوابه پوله. بهت بگم ها، تو بازی کامپیوتری خون میخوری، سکه مکه جمع میکنی، یه مرحله به دردت میخوره. این ثوابایی که اینجا انجام میده اون واسه سکه است. قرار باشه جنت بخری ها، یعنی بهت میدن در مقابل. نداری بعضی هم چند بدهی دارن، میگم بدهی برو زندان، زندانش یه خورده آب هواش خوب نیست، اسمش جهنم. اینو چیز جالبی هم تو حلق جهنمی ها میریزن، قرآن بعضا نقل کرده میگه خون چرکی جوشای اون یکی هاشون زقون میریزیم تو حلقشون. اینجا نگاه کن، میگه میریزیم تو آتیش، این پوستشون که سوخت دوباره چیکار میکنیم؟ یه پوست دیگه. تا سالها اسلام فوش میخورد، میگفتن که اسلام نمیفهمید که پوست تموم شد، بذار تا فیها خالدون طرف بسوزه، بذار تا استخون برسه، بعد چرا دوباره بذار تا قشنگ بسوزه. سوختگی سه نوع داریم، درجه یک پدر آدم یه جوری چشش، درجه دو بقیه اقوام هم میان، درجه سه، درجه سه که دیگه شما انتظار داری کلیه فامیل بیان جوری چش آدم، اینطور نیستش، اصلا درد نداره چون عصبها از بین رفته. خدا میگه من خودم خلقت کردم. 1400 سال بعد میفهمید پوست تموم بشه، پوست نو. گوشته درد نداره، من میدونم، پوسته است که درد داره. این سالها فوش میخورد اسلاما، میگفتن خداتون حکیم نبوده نمیفهمیده. برعکس دیدیم عجب نکته‌ای داره، عجب تیک. همین نشون میده بابا این آدمی که این آیه را آورده خیلی خبره و حرفه‌ای تهدید کرده، خبره و حرفه‌ای. متاسفانه گوش نمیدن. اگر واقعا ازدواج مبنا باشه باید فیلم بسازن. بابا ما با 4 تا سریال کج و کله کشورمون کردیم چهارمین کشور اهدا کننده اعضا تو دنیا، در حالی که ایران بد، ایرانیا بد میدونن تشریح جنازه رو. اما تونستیم با 3-4 تا سریال مسخره که یه روحی دوره میافتاد میرفت دختربازی دخترگرایی دخترگرایی میکرد نمیدونم توی سریال ما رمزون نشون ده واقعا ایران تبدیل شد. یک دونه من مشتریم سرطانی دارم به عنوان دارو ازتون میخوام فرض کنید آ یک دونه سریال درست حسابی که به مردم یاد بده به جوان ها یاد بده میتونید به زندگی ساده زندگیتون شروع کنید در معرفی کن. نیست اصلا نیستش. باشه سریال طنزی که مورد مسخره مردم قرار میگیره به خدا باشه سریال طنزی که مورد مسخره قرار اونم مثلا مثل همین ارسطوئه هی میخواد زن بگیره نمیشه هی بدبختی بیچارگی والا یه سریال ما تو برنامه خیابون ایران دعوتم کردن اونجا گفتم هرچند قبلش بحثای مطرح شده بود که خودم باید مراعات کنم خب بعد اونجا گفتم گفتم بابا یه سریال بودین کیف محمد رضا فروتن بود و با یه دختره شمالی بودن با هم ازدواج کردن راضی نبودن خانواده هاشون اینا بدبخت ها توی شالیزار کار میکردن زحمت کشیدن بعد این زنه کار کرد پول داد به مرده من با خودم گفتم چه عجب سه دوستی مای فیلم خوب ساخت داره به جوانه یاد میده از زندگی رو از کوچی خونه روستایی شروع کنه اما اون کسی که دوستش داری پیشته به یک دنیا میارزه خب یا نگاه کن به آقا دکتر شد تنبونش دوتا شد یعنی به زنه فهمون احمق بیکاری برای خرج میکنه برو به زندگی خود برس. همین سریال ستایش اولش خوب بود رفتن یه مرده حاضر شد بره رانندگی کنه فلان برن یه زندگیش هرچند بعد تو هر دوتا فیلم چیه ازدواج بدون اجازه داره ترویج میشه بازم همینجا کج کلیهشون اینا دارن. حالا با این وجود من گفتم الان با زد مرده مرد پدر شوهر دنبال بچه ها افتاد یک شده بود دراکولا اینم در میرفت دستش دیدن یکش خریدار داره دوش هم ساختن الان که نصف سریال قسمت دومش یادآوری قسمت اوله دیدید اینا میدونید اینا دقیقه پول میندازه اینا رو تو نمیدونید اینا من میدونم دقیقه پول میندازه سریال رو متر میکنه جی. میگن باری کلا دقیقه ای سریال الف ب جیم چی چیه دقیقه اینقدر تومن در همین آب میبندن بعضی از سریال ها رو دیگه سنتر کیه؟ چه کسی است پشت در؟ من تو چه کسی هستی؟ میاد بعد میگی لابد یه اتفاق میخواد بیفته اینجوری پرسش و پاسخ پشت در یه دو دقیقه است این بذار چادرم و سرم کنم چلک 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 اه سلام خوش اومد دو دقیقه دو تومن پولشه عزیزم دو دقیقه نبیم این موش و گربه موشه رو چیز میدید رونه مرغ میدید اینا من و تو رو همین رونه مرغ میبینن بفهمیم همینا رو ما میگیم دیگه شاکنه دستمون دیگه ما بزرش ندن یکی از مسئولین کله گنده مملکت توی یه جا رفته صحبت کرده به نقل از یکی از مسئولین عالی رتبه تر از خودش که این رایتو رو جمعش کنه خب دارم مگه چی گفتم اگر فکر با این بحث هست من ساکت بشو نیستم کجا حرفم غلط بوده یاد بزن تو دهنم خب کجا بگو آقا این حرف غلط من اگر نمیده تو تلویزیون از من رو عذرخواهی نکردم چه صبح تا شب خودتون شده کار غلط غرور زدن حرف غلط غرور زدن بعد تازه روششون میدونید چیه دیگه میبرن صحبتاتو کات میکنن یه پرونده برای درست میکنن میبرن پیش یه مسئولی که بنده خدا اصلا وقته آدم درستی یا اون مسئول آدم سالم و درسته وقت دیدن اینجور چیزا رو بگید نداره میگه لابد شما درست میگه خب باش برخورد کن تموم شدی میگن فلانی گفت برخورد کن بیاید اینا رو درست کنید نمیتونید من طرح دارم ایده دارم بحث مسکن بحث چه میدونم همینو باید کار کنه یعنی بخشش هم اون مقصری من نمیگم من برعکس میگم گناه کردن مردم بدبخت ما دیگه هر دایره‌ای زدید رقصیدن جنگ بریم چش جنگ تموم بکنیم چش خب حالا چیکار کنیم خب این کارو بکنیم چش آقا یارانه انصراف بدید همه تو بود چش نه چش یا آروم آروم میشه نه چش میگه آخرش خب یعنی ماجرا اینجوری میشه از مردم نمون مزحکه باشن دارایی این مملکت ما مردم هم ما فرهنگ مردم باید برای مهم باشه تربیت مردم وگرنه تو جای دیگه دونه میچین که میگن بابا بخورید اشغال بکنید حق غلط میخواد بکنید خب با سیاست کاری نداشته باشه اصلا تو کشور دیگه اصلا دغدغه‌ای ندارن مشارکت تو انتخابات چقده به درک 40% میره 50% یا کجا مشارکت اینجا 70-80% کجای دنیا هست برش مهم نیست به درک برو نگاه برو تو کاباره بچخ اشغال تو ما تو فقط به این جریان نباید کار داشته باشی حتی به بوشوماوا هم میتونی فوش بدی به شرکت های چند ملیتی که پشت سر اینا رو میارن عمدتاً یهودیان به اونا نباید فوش بدی یه بار صهیونیست زیر سوال ببر تو امریکا چی کارت میکنن، بعد داخل ریختن تو خیلی میگن ما 99% توجیه نیستم اون 1% کیه، ببینن کیشو باید بزنم، میگن ما فقط 99% رو باش جدا کنم، باش تا اون مراتت بگذاری تو هیچی در نمید. مورد چند تا دیگه هم بگم کوتاهش کنم از زمان. میگه آدم های نادان با نادانیشون معروف میشن، ملت خریت میکنن معروف میشن. راست میگه. من به زروش بهتون بگم، ببخشید عذر میخوام، میخواد ناراحت بشید ننشه، نصف رکوردهای گینس رکوردهای خریته. فقط فکر کنید به خدا اصلا این کارهایی میکنه جونور این کارا نمیکنه. میگه آقا چی ساختیم مثلا چی بزرگتره خودکار دنیا 5 متر. آقا خودکار چی میخواد استفاده کنه؟ کی میخواد باش بنی کارایی این خودکار چیه؟ نه دیگه ساخته میشه. بزرگترین کفش دنیا. چی مثلا اینو ساختی؟ بزرگ یه تلویزیون نشون میداد، البته اخبار ما خیلی قشنگ اینجا گفت امروز در عراق 50 نفر به شهادت رسیدن در اثر حمله تروریست های فلان. بعد خبر بعدی بود بزرگترین سنجاق دنیا در کشور فلان 3 متر و نیم چند سان ساخته شد، در گینس هم ثبت شد. چه اهمیتی داره؟ مردم به جهلشون معروف میشن، مردم خواهان جهل. ببین نگاه کن عزیز دل من، طرف نشون میداد این قله کوه، دو تا قله کوه کنار هم میونه، یه دونه سیم بوکسل واسه به این بدون حفاظ و محافظت از این سیمایی که محافظت نگه افتاد سقط نشه نگارش داره، خب بدون اینا اون واس فاصله رفت. بعد اسمش هم توی گینسی شو ثبت شد تو این ارتفاع انقدر رفتن، با ضریب داره چه ارتفاعی مثلا جهالت هازه. چه اهمیتی داره واقعا؟ من از من بوزم میدم احمقه، اگه بیفته چی؟ اصلا این که اسمش داره ثبت میشه یعنی چی؟ یعنی احتمال افتادنش هست، یعنی مهم بودنش به خاطر مرگش احتمال من. بابا کی مثلا به چه درد بشریت میخوره اون رو راه بری تو؟ حالا یه موقع است بوده حفاظ ببنده، آقا میخوام امداد و نجات بعدا استفاده. خب امداد و نجات پدرت رو بیامرزه. کاره عجیب غریب عید پارسال رو صخره نوردار نشون میداد، برای شب نشون داده که اشتباه نکنم صخره نوردار نشون داده، نگاه میکردم آقا بدون حفاظ از دیوار صاف و بعضا منفی، یعنی اینجوری بود اصلا مثل پشت دست بود، در عکس بود شما باید میتونستی بگید گفتی دیوانه اصلا برای چی جونشو به خطر میزه؟ برای کی؟ آقا موهاشو طرف کوتاه نکرده شده نمیدونم مثلا 3 متر و 47 سانت. بعد میگه به چه فلاکتی زندگی میکنه، این موها رو باید موقع خواب یه داستانی داره، موقع شستنش یه داستانی داره، شیپیش بذاره نذاره، اون که شیپیش کلامتون لونه میکنه اون یه چیزیه. ناخوناشو کوتاه نکرده، میگفت این کلن بدبخت دستاشو توی پارچه اینجوری میبنده رو با هوا میگیره که این بتونه ناخوناش نشکنه تو خواب. خله دیوانه‌ست هم شدن به خدا. مردم که به جهلشون معروف میشه. مانزنی ما چیکار کرد؟ اومد مدفوع خودشو کرد تو قوطی قشنگ هموزن، هموزن طلا به فروش است. مفروش مانزونی معروف دهه 30 از بنیانگذاران سبک آبستره بود. این مثلا که از آثار هنریش من چی بود؟ یه پایه نکن، یه پایه مجسمه درست کرده بود، پایه مجسمه که رو دیدی همش شکل همه یه حالت زوزنقه شکل داره، خب حجمی. بعد روی اون چی میذارن؟ سردیس میذارن روی اون، مثلا سردیس میذارن یا تندیس میذارن یا هر چیزی مجسمه میذارن. این یه دره اونا درست کرده بود، دو تا اثر چف پا روش بود. بعد مردمی که رد میشدن ازشون درخواست میکنن میگو بیا جای این وایسی، اینا پاهاشون میذاشتن کجا؟ اونی که با مداد با زغال کشیدن که مثلا بیا اینجا پاتو تا وایستاد، میگو این اثر هنری من. رو من اینا همشون این پایه مجسمه هم اینا که میان وای میستن جا همشون میشن اثر هنری من. یعنی چی واقعا؟ من نمیفهمم. یعنی یا ما از مریخ اومدیم؟ این چه اهمیتی من؟ چه اثر هنری؟ آقا هر چی تو خیام داره میده آقا بیا دقیقه لیوان رو بگی این اثر هنری من. آقا لپتاپ بده اثر هنری من. آقا این موشک دکمه رو من پیرهنه رو گفتم بگید پیرهنه تنت کنم، مثلا مادرتون کلی اثر هنری الان مثلا داشته که هر پیرهنی که مثلا دکمه‌ای خورد این برنامه چیه میگه اصل کارخونهش اینجوری، من یه نخ بیشتر زدم یه میکرونی اومدم بالاتر دکمه رو با اثر هنری ننت میشه. بابا کجای کاری دید اومد مدفوعشو تو چند تا قوطی تو اینترنت سرچ کنید پخش کرد به طلا هم وزن طلا فروخت. البته می‌خواست تحقیر کنه، میگفت شما آدمای احمقی هستید، یعنی اندیشه چه چیزی فراتر از این، شما از آدم احمق هستید که مدفوع منظومی رو میخرید. من نمیفهمید مدفوع او با مدفوع بقیه کسا فرقی نداره. یکی از قوطیاش که مونده بود چند وقت پیش در یک حراجی در لندن 144 هزار پوند به فروش رسید. فوت مایکل جکسون باد میفروخت بیارو، تازه ممکن اصلا باد اصلی هم نباشه، چون کنترل که نمیندازه که. میدونی یکی یک گذاشته همجا داره باد تولید میکنه میذاره اون تو درشون میبنده میدونه بله. پیرهن فلانی بود، آقا این کاسه رو فلان ننه قمر توش آش خورده، چه اهمیتی داره آقا؟ مثلا بزاق او چی داره؟ نصف نصفی گفتم، کم گفتم، به کسی بر نخوره. نصف رکوردای گینس جهل جاهلانه. پیامبر فرمود تو آخر زمان به جهلشون معروف بشه. و زخرفت جدار دوک میگه خونه میسازن، اینجا دقت کنید، خونه هاشون مزخرف کردن خونه جز برنامه های اصلشون. مزخرف یعنی یه چیزی که ظاهرش قشنگ باشه باطنش بد. یعنی چی؟ نمای خونه. میگه نمای خونه رو خوشگل میکنن، توی خونه داغونه. اینو ما به وضوح تو ممکن خودمون دیدیم، خونه خوشگل آجرستان تحویلت میدن، گرانی تحویل میدن، میری سخت خوشگل خواهیم کش لولش بلانه، فقط خوشگلش کردن که ملت رو تحمیق کنن بخرن. اینجاش خیلی قشنگ، رفع بناء القصور، خونه هایی که قصر کوتاه، قصر به معنی قصر کاخ نها، قصیر کوتاه، خونه های کوتاه همشون ارتفاع میگیره، یه خونه ها دراز میشه. فرمود اینا رو که میفهمون صحابه کپ کرده بودن، اون گفتم این میشه همچه چیزی، هی میپرسیدن انهو کائن هی شدنیه. حضرت میفهمون قسم میخورد رو مثلا، حالا اگه دشمه مثلا نفس معصومش شاید اینطور مثلا، والله انهو کائن، بله به خدا سوگن اون شاید شدنی، کذب رو صدق میدونن، باطل و حق میدونن، صحت در انجام امور رو عجز میدونن. چند تا هم از این بر بگم، حالا اینم بگم اینجا کسرت الآیات، میگه بعد نشونه های آخر زمان دیگه هرچی به انتها نزدیکتر میشه پشت سر همتر میاد. اگه قبلا بین دو تا نشونه مثلا 50 سال فاصله بود، یه جوری میشه که دیگه اصلا تونتون پشت سر هم. اینو من خودم به عنوان تحلیلگر تو این حوزه واقعا تشخیص میدم. بعد ما این اخباری که من از شامات میشنوم، از عراق میشنوم، از داعش میشنوم، چنان با روایات ما جوراها که اصلا آدم گیج میشه دیگه اصلا میگه هیچی نگم. میفرماد زنان امت سوار بر سروج میشن، میگه سوار زین میشن، سوار زین ها میشن، ذوات الفروج علی سروج، حالا زین موتور، زین دوچرخه است، زین چیچه بمانن. دو میگه اینا مدل کلهشون یه جوریه، یه جوری آرایش میکنن که مثل کوهان شترهای بخارایی این پشت پس از کلهشون یه برآمدگی دیگه دارن، اینه عبارت. جیگرم خونش خودش قربون دهنت برم یا رسول الله. حالا آره، و حضرت به عنوان چیز بعد از این یاد میکنه، بعد میفرماد من مردان امت، مردان امت این سیس چیز هرمار فکر که این برای چی گفتم برای نمیگم باجا من به هیچ که نمیدن سب کنن بزر بگم بعد دست بزن میگه این زنا آرایش میکنن، خودشونو شبیه زنا میکنن و مدل مرد پیرایشه، زن آرایشه. زن هم پیرایش داره هم آرایش، مرد پیرایش موی سره، یعنی چی؟ با محاسنشه. این پیرایش یعنی کاستن و زیبا کردن، آرایش یعنی افزودن و زیبا کردن، که زن پیرایش هم ده. میگه مردای اومد علاوه بر پیرایش تو فاز آرایش هم میان، یعنی یه سری تغییرات میکنن که خودشون دوست دارن زن جلوه بدن. خب اونم که ما بگیم نیست چی بگیم، حالا هست دیگه خودش چی بگیم، حالا هست خوبش هم هست. من یک دو تا یه روایت دیگه هم براتون بخونم، اینا توی شما چقدر بیکار خجالت نمیکشید که سلام بفرستید. صلوات بحث بر بیکاری اینجور چیزاش نیست، یه وقت برداشت غلط نشه. تو فیلم چی بود؟ آها ببخشید من اشتباه اصلا کلا اومدم رفتم یک جای دیگه. خب اینا نگاه بکنید عزیزم، شما نداری تصویر رو، من روایت میرم خودتون بخونید از رو و ببینید که چشم براتون میاد. پاورپوینت همه در مورد بحث
مواد مخدر بوده سخن نوشتم. حالا من تو بخواد این بیاد وقتمو تلف میکنم. قال رسول الله، پیامبر فرمود، مستدرک الوسائل جلد 17 صفحه 85 اینجا هست. سیعتی زمان علی امتی، روزگاری بر امت من، نه کافر، نه اون بره، امت من میان علی امتی، یکولون شیئن اسمه البنج، میگه بنشین چیزی شایع میشه به اسم بنگ. خب بحثون داره میفرماد، انا بری اون من هم و هم بری اون منی، من از اونا بریم، من با اونا کار ندارم، اونا با من کار ندارم، یعنی از من نیستن. مصدر کل بسای میگه بینشون مواد مخدره به اسم بنگی، حالا عرب چون گیه نداره شده بنجه. خب میاد میگه من از اینا اعلام براءت میکنم، یعنی از امت من نیستش دیگه، به من پیغمبر هیچ ربطی نداره. من احتقر از زنبال بنج فقط کفره. پیامبر فرمود همان سند قبلی مصدر کل بسای جلد 7 صفحه 86 صفحه بعدش میگه کسی که کوچک به شمارت گناه بنگ را، فقط کفره، از نظر من پیامبر کافر است. اعتیاد جاهلیت دیگری است که تو آخر زمان میاد و بسیار جدی است عزیزان. در این جاهلیت بسیاری پیامبر روایت دارن میفرماد در بین امت هم مردمان میان بیمارن، اما واگیری بیماری اینطور ندارن. متوجه چی عرض میکنم؟ بیمارن اما واگیر بیماری اونطور ندارن که شما مثلا فکر میکنید. خب روش رنگ و روشون پریده، اصلا ای چهره یک معتاد حضرت ترسیم کرده. میگه اینا میاد، آیا یک نفری که کراک میکشه نمیدونه کراک بده؟ میدونه یا نمیدونه؟ چرا میکشه؟ جاهل، عقل نداره، علم داره ها، علم بر بد بودن داره، عقل نداره که به اون علم عمل نمیکنه. دیدی؟ گفتم وقتی عقلانیت سر جاش نباشه ظلم در عقل صورت گرفته که میشه جهل. میدونه اما ماجرا اینا که دارم براتون تعریف میکنم، اینا فکر نکنید خدمت شما عرض بکنم مال کشورهای خارجی و مال بدبخت بیچاره و نه مال یک جایی که هیچ ربطی به ایران ندارن، نه نه نه، اینا مال خود ایرانه. این فیلمو نگاه کنید چه تهران. این پشت گردنش رو میدید، اینا همه که کرم کراک، الان از جلو میبرن نشون میده، بعد در میگره جایی که این بلند شده کرما رو زمین ریخته رو نشون میده. میگه دیدی بعد پیرنش رو، پیرنش پر کرمه. شما صدا رو شاید کلیپ کنش نبید اینجا رو بکنم به زمین رو بکنم. این نمیدونه اینا جاهلیت نیست آدم خودش به این روز و به این بدبختی و به این بیچارگی بندازه. اینا دیگه خارج نیست ها، سیکون علا امتی، بر امت ممی که یک زن جاش کنار خیابون اینجوری به خاطر اعتیاد بیفته، به هزار جور فحشا کشیده بشه. بهتون آمار بدم، آماری که مخفیانه داریم و اونور گفته میشه تو خبرگزاری درست سه پخش میشه، ما با سونامی ایدز مواجهیم. بهتون بگم آمار ایدز از 2% از طریق روابط جنسی اومده رسیده به 20%، پیشبینی اینه که تو دهه آینده به 50% برسه. یک دختر فاحشه رو میبرن باش زنا میکنن، میبینی یک جوونی نمیفهمه که او عامل این بیماریه، میگیره خبر نداره. هفت این آمارها مال خود مسئولی نمونه، 70,000 نفر در ایران نمیدونن ایدز دارن، نمیدونن ایدز گرفتن، خبر ندارن. و چون خبر نداره زنش ایدز میگیره، بچهش ایدز میگیره، به دنیا میادیم از طریق زایش یک میزان یک درصد ریسکی داره ایدز میگیره، یک فاجعه ای میشه عزیزان. این بعد یک زنی که مظهر حیا، مظهر عفته، آقا شعنی که برای زن قائلن کنه او، این باید مثل یک مرواریده توی صدف باشه، اینجوری بیاد مزحکه بشه تو خیابون، خودش جلو صورتش رو بگیره که دیده نشه.
اینا مریخی نیست، از کره ماه نیومدن، اینا آدمن، اینا پدر و مادر دارن، اینا همسر داشتن، اینا بعد الان نگاه میکنی میبینید تو هر خانواده یه معتاد به کراک و شیشه متاسفانه منتسب هست، اگه خودشون ازش باشن پسر خاله پسر دایی یکی دارن. بله مشکله، بله. سالانه عزیزم 65 میلیارد نفت تو کشور ما سیگار کشیده میشه، نصفش قاچاق سیگاره. من بله خود اینا رو چون خبرگزاری گفتن میگم عزیزم، 65 میلیارد 42% تا نصفی که میگن قاچاقه، یعنی نزدیک 30 میلیارد نخ سیگار. 30 میلیارد نخ با خر و شتر رو نمیدونم قاطر نمیشه آورد. کشور ما تبدیل شده، میدونی هزینه سیگار تو کشور ما چقدره؟ 65 میلیارد نخ و زب در نخ 200 تومن متوسط بکنین. من از این زستای ارزون بگیر سیگار زست و اسی ارزون تا ماربوروی اصل مثلا قوطی 14,000 تومن، از 6 تومن تا 14 تومن رو ماربورو باشه، دقت کن نخ 200 تومن متوسط بذاری میشه سالی 13,000 میلیارد تومن. 4 ماه یارانه این مملکت داره دود میشه میره. سال 73,000 نفر بر اثر سیگار تو کشور ما دارن میمیرن. کشتار جاده ما 22,000 نفره، 3 برابر کشتار جاده ما مرگ خاموش سیگار داریم، دارن میمیرن. نزدیک 5,000 میلیارد تومن داره هزینه، 5,000 میلیارد تومن داره هزینه درمان اینا میشه. سرطان میگیرن، چه جور بدبختی ها میگه، 5,000 میلیارد تومن رقما میفهمی؟ میبینی چند تا کارخونه است؟ اصلا مشکلات مسکن حل میشه، مشکلات جوانا رو میشه حل کرد با همینا. حالا نکتهش کجاست؟ نکتهش اینه که شما میبینی یک شرکت اسرائیلی و بین شرکت وینستون امریکایی و شرکت اسرائیلی ایران شده رقابتگاه اینا، که بیان اینجا ایران و برمه دو کشور وارد کننده قاچاق بیشترین سیگار قاچاق دنیا رو دارن. اگر دولت همینا رو وارد کنه، دقت کنید، دولت همینا رو خودش وارد بکنه، 18,000 میلیارد تومان درآمد داره، 5,000 میلیارد تومان خرج بدبختی ها بیچارگیاش بکنه، خرج مرگا اینا بکنه، چقدر میمونه؟ 18 منهای 5، 13,000 میلیارد تومان سود سالانه برای دولت داره اون موقع. اما چرا خودش وارد نمیکنه؟ به خاطر اینکه مافیای قاچاق داریم تو مملکت. ایناست که چپ و راست عوض میشه تو مملکت ما، هیچ اتفاقی بگید نمیفته و شما هی بزن تو سر کلتون سر سبز و قرمز و آبی و بنفش و خالدار و راهرو اینجور چیزا، نمیفهم. ایناست خطره، پراید و پژو خطره تو این مملکت که هزاران نفر رو به کام مرگ فرستاده. این پراید با این شده انجا جای پیکانو گرفت، یعنی ماشین طبقه متوسط به پایین مملکت شده. حالا من نمیخوام اسم بذارم که بگم من بابای خودم پراید داره، یا فکر نکنم میگم ما لابد بالاییم، نه، من خودم تا چند ماه پیش ماشینم نداشتم، خودش شد خونم ندارم الحمدلله. خب به خاطرم اینه که خونه نداشتن الحمدلله داشته باشه، نه الحمدلله میخوام بگم فکر نکنید تافته جدا گفتم. منم نگران کرایه ماشینم هستم، منم بابت اون میوه چی دارم میخرم سبک سنگین میکنم، اینو چند کیلو بخرم چجوری بخرم، یعنی اینجوری نیست که اوور خرج کنم. خب اینا مشکله. بعد شما بزن تو سر کله همدیگه دعوا بندازید، دعوای بحثای سیاسی تونم در انقدر پوچ و کودکانه است که در حد خدمت شما عرض بکنم بازی پرسپولیس استقلال، یعنی این طرفداری مثلا مناظره های سیاسی رو دیدم دیگه، یه نفر از اول مثلا کاری نداره بابا چی میگه، فقط اومده با سون دست بزنه، اون اومده فقط یه دم که اومده فقط فضای دست زدن باشی. خب اینا رو باید مطالبه کنی، اینا رو باید نماینده مجلس ها خواست. کمیسیون مواد مخدر مجلس قرار بود تحقیقش درست انجام بده ارائه بده، چی شد؟ اینا باید مطالبه مردم باشه. وقتی مردمی سطح مطالبات کشوری خودشون میرن تا آسفالت کردن فلان خیابون که اصلا وظیفه نماینده نیست، وظیفه شهر داره. یه توی دانشجو باید بری تو خونه بگی، توی دانشجو وقتی یه نفر داره میاد کاندیدای انتخاباتی داره چرت و پرت میگه بالا پشت تریبون، بری بکشیش پایین بگی طبق کدوم اصل قانون اساسی تو داری وعده آسفالت کردن خیابون میدی؟ تو وظیفه کشوری ما رو برو حل کن. مشکلات اساسی ما رقمایی که دارم میگم، این فقط سیگار، قلیون که الان اومده جای اونو گرفته، یک بار قلیون 60 دقیقه‌ای طرف بکشه معادل 200 نخ سیگاره. آلومینیومش سرطان زای. سیگار 4000 سم وارد بدن میکنه، قلیون 7000 سم. یک توهم تخیلی دارن فکر میکنن آب سردش میکنه چی میشه؟ ماجرا رو حل میکنه. اصلا بعد همچین چیزی نیست، برعکس دود سرد بسیار مضرتره. بخاطر اینکه بدن واکنش طبیعیش در مقابل دود چیه؟ گرمه. شما یه جا میری بوی دود میاد یهو نفستون میگیره. این واکنش طبیعی بدنه. اما این دود سرد شده بوی خوب داره میخورن. چه هزینه های مالی داره روی خانوارها همینطور اینا میاره. بعد یه بگاه چرا جوان ما آمار فلان مرض و بدبختی و بیچارگی زیاده. اگه بری تو دانشگاه صحبت کنی روابط دختر پسر بگی خانم ما چرا اینجوری هر 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 اینوریا بخندن، یه چیزی به آقایم بنده کر 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 اینوریا بخندن، صبح تا شب میبرند اینور اونور. اما وقتی بخوای به این مسائل رو بگی، بله خب الان مافیا سیگار عزیزم، یه چیز بهتون بگم، اینا رو بگم والا چون معلوم نیست که باید اینا بذارم و ادامه بدیم سخنرانیامونو. خب من به شما بگم عزیزان، این حرفای من سخت خواهد شد الحمدلله تو تاریخ، من فقط برای این نگاه میکنم تو آینده یه نفر نگه این رایف خائن بود، این اومد به نفع فلان، اینا حقایق مشه. مشکلات ما نمیدونم بحث نمیدونم دموکراسی نمیدونم فلان جوک نیست، اینا ریشه ای تر از اون بحث هست که باید حل بشه. مردم دارن به بدبختی و بیچارگی کشیده میشن، اینا رو باید حل کرد، اینا رو باید از مسئولین خواست. صبح تا شب کارشون شده تو سر کله هم دیگه زدن. برید نهج البلاغه بخونید ببین حضرت امیر چی میگه به کارگزاران خودش، برید نامه هایی که امام هادی به وکلای خودش نوشته. بعد دیگه وقتی اهل بیت رو نریما، چند تای مسئولین ما نهج البلاغه خوندن، هدیه تا دلت بخواد نهج البلاغه تو خونه هاشون دارن، تو محل کارشون نهج البلاغه. برو بگو آقا نامه امیرالمومنین به مالک رو چند بار خوندی، بیا به خدا من جای مسئولین بالاتر بودم این چیکار می‌کردم. یهوی مسابقه سراسری تو کل مملکت مسابقه نامه امیرالمومنین به مالک رو برگزار می‌کردم بین مسئولینمون تا بفهمید چه اوضاعیه. ببین چند تا مردودی داریم، اینا خطره، اینا ضرره. جوان دستگل مملکت تو تصادف راه از بین میره بخاطر اینکه ماشین امن نیست. آقا پژوش هم همین بود، هی آتیش میگرفت، بریم ببینیم چی آتیش میگیره. بابا تو یک مورد یکی از این ماشینا این جای کمربند ایمنی هست، بالا پایین باید بره دیگه، ریل باید داشته باشه، با قدهای مختلف باید تنظیم باشه. خب این بالا بوده، این میفته زیر گلوی مردم. توی تصادف این کمربند ایمنی باید نگه داره شما رو و عمل میکرد، نگه میداشت سر شما میرفت جلو قطع نخا میشدی، دقیقاً کاری که گردنتون میشکست، یعنی دقیقاً کاری که تناب اعدام میکنه. تناب اعدام به خاطر خفگی نیست عزیزم، تو یک ساعت میتونی، تو میتونی شاید یک دقیقه دو دقیقه نفست هم نگه داری، پس چه میمیرن سری؟ قطع نخا میشن، گردنشون میشکنه. تو اون ضربه که میاد پایین خیلی اصلا نمیتونم بگم، اصلا قبل از آدم داخل بنده داره سکته میکنن. آمار داره، اینا اصلا آمارش پخش هم شده، کسی که توی حوزه امداد و نجات اینجور چیزا هستن میخونه. اینا مشکلاته. زخمای کراک این لامصب معلوم نیست چی دارن. الان تریاکای جدیدم توش کراک داره ها، اینا رو با شکلات و آتشخال قاطی میکنن، یعنی تریاک اصلا نیست، بعد کراک بهش میزنن که نشگیشو ببره بالا. طرف فکر میکنه رفته کراک خوب خریده. توی برخی از این تنباکوهایی که برای قلیونم میاد اخیراً آزمایشایی که صورت گرفته نشون داده که اینا توش مواد مخدر بدجور داره. اینا عکسا همینجوری بدتر میشه، نمیتونید نگاه نکنید. اینو نگاه کن، من خدا شاهده وجودم آتیش میگیره اینجور چیزا رو میبینم که این بعد من کرمه پاش پاشو خوردن. بالاتنه زنده است، اینو وقتی میخورن خونریزی نداره، یعنی میبندن دهنه رگو، اون فیبرینوژن شکل میگیره. ببینید چه اتفاقایی داره میفته به خدا قسم. اینا جاهلیت مدرن میدونن ضرر داره این کارو میکنن. بابا کیه ندونه نوشابه ضرر داره؟ کیه ندونه هر کی بدونه قندش ضرر داره، دیوکسید کربنش ضرر داره، پتاسش ضرر داره، همش ضرره. همین زوری دوستان برام بخواست بره غذا بگیره بیاره، گفت نوشابه بگیرم، گفتم تو که میدونی من نوشابه رو بر خودم حرام کردم، من از تشنگی بود اینجا میمردیم، غذا خوردیم تو گلمون گیر کرده، دیدم تو یخچالش فقط نوشابه بوده نخوردم. میدونه امام بزرگ میفهمه بدونی ضرر داره بخوری که دیگه چیه. خب من اون وقت چه فرق دارم با این جاهلا که بخوام مسخرهشون کنم؟ بعد آمارای مصرف نوشابه این تو مملکت چیه؟ تا فهم دقت کنید، تا دیدن که آقا نوشابه رو مردم آروم آروم متوجه شدن، سریع اومدن دلستر گاز داره. بابا مشکل با گازشه، حاجه فرمود دلستر هم چیش بشه. نوشیدنی های سالم ایرانی رو دارن ازمون میگیرن. بابا خودتون تو خونه با ماست و آب و قاطی کنی، نه دوغان چیزا نمیخواد بخرید، ماست و آب و نعنا بریزید قشنگ نمک بزنی، یه چیزو نوشیدنی درسته، سرکه و خدمت شما اصلا شیره انگورو با آب رقیق بکنید، شیرینیشو خودش میده، اصلا یک نوشیدنی بسیار خوشمزه و بسیار عالی. امام صادق فرمود شیعیان ما روز یه قاشق سرکه رو بخورن کو، چون نوشیدنی جبران شده، شیره انگور مختونو کار میندازه. کله صبح یه چای شیرین میخوره بالا میشه سر جلسه، تو هیچی نمیفهمی به خاطر اینکه آقا این صبونا رو ازت گرفتن. شیره انگور بخور، حلوا ارده بخور، ببین کله مثل ساعت کار میکنه. بعضی‌ها به من میگن آقا تو چجوری سخنرانی می‌کنی؟ بعضی موقع به یه برگه کاغذ هم نگاه نمی‌کنم، میگم خب این آتش‌خاله که شما می‌خورید رو نمی‌خورم. به همین سادگی 10 ساعت سخنرانی کنم خسته نمی‌شم. شنیدی دیگه میگن 1 ساعت 7 ساعتی بیل زنی. ببین چیه؟ خسته نمی‌شم. از این جلسه به اون جلسه، از اون جلسه جلسام زیر 2 ساعت 2 ساعت و نیم هم نیست. برای چی؟ برای اینکه میگم این آتش‌خاله که شما می‌خورید. همین زور از اون فرمود آقا چی برات بگیرم؟ گفتم آقا این دیرم. گفتم برو فقط یه غذا خورشتی بگی برام آورده بیار. نه من کبابتو میخوام نه. امیر مؤمنان فرمود شکمتون قبرستون حیوانا نکنید، یعنی زیاد گوش نخوری. از اون طرف هم فرمود 40 روز گذشت شما گوش نخورده بودی، برو پول قرض کن بخور. یعنی اندازه باید باشه عزیزان. یه چیزی این همه مرض و بدبختی و نقرس و اسید اوریک و چربی و قند و اینا واسه چیه؟ واسه این آتشخاله. اصلا چیز این اسانس دارا و نمیدونم اینا رو تا جایی که میتونید نخورید. حالا اینا وقتی اینا رو بشنوند چه اینا پشت سر داستانان دیگه. یه مورد براتون بگم، بعد از این که مردا به لحاظ سیگاری شدن اشباه شدن، یعنی چی؟ یعنی اینقدر درصد از مردا سیگار میکشن که میدونه دیگه، میگن آمارا مختلفه، 27% میگن، میگن 27% مردا سیگار میشن. آمارا خیلی مختلفه، سیگاری حرفه‌ای رو و یعنی آمار عجیب غریب داریم. تو بعضی از کشورها تا 70-80% جامعه مردمشون سیگاریان. خب حالا اینجا نگاه، تو خانم ها خیلی کمتره سیگار میشن. اخیراً شرکت‌های تولیدی سیگار تو کل دنیا از فیلمایی که تو اون زن سیگار بکشه حمایت مالی میکنه. میگه فیلم بساز، زن توش سیگار بکشه، انقدر پول به حسابت. آقای تهیه کننده که تو کشور خودمونم از اینا بگید هست، از همینا هست، پولاشون از جای دیگه. بعدش هم میارن تو تلویزیون شما نالیدن آهای به ما پول نمیدن، آهای پول نمیدن، خونه رو فلانجا چجوری خریدی؟ این کشور خودمون هم هست از اینجور چیزا. تازه من بهتون میگم آمار کشور ما الحمدلله تو دنیا جز بهترین هست، تازه تو خیلی جاها مثلا جز بهترین هست تو این بحث جاهلیت مدرن. اما داریم میریم به اون سمت خطرناک. برید مردم رو هوشیار کنید. یک سوال رو بهتون یاد میدم، هر کار خواستی بکنی برادر عزیزم خواهر گلم اینو از خودت بپرس. هر کار خواستی بکنی از خودت بپرس که چی؟ درس میخونم که چی؟ دکترا بگیرم که چی؟ چی میخوام؟ نتیجه تهش میخواد چی بشه؟ میخوام تو چش باشم؟ میخوام پول در بیارم؟ که چی؟ وقتی این سوالای کاره که میخوای آقا رفیق زنگ میزنه بیا بریم یه دوری بزنیم تو خیابون، که چی؟ حالا بریم یه دوری بزنیم کجا بریم؟ حالا میریم میگم مردشو رو برادت میگم. وقتتون رو میسوزونید به خدا قسم. همین سن و سال اوج جوونیتونه، همینجا بعد این دیگه به سن و سال ماها برسی دیگه به گذشتت فکر میکنی، میگه ای داد اون سال اینجوری خراب کردم. اوج شادابیتون تو این سن و ساله بگذرونید. اصلا بهتون بگم شما دیگه یک دختر خانم میگن تو 27 سالگی اوج قله زندگیشه، بعد اون سراشیبی زیباییش افت جسمیش شروع میشه، حتی افت یادگیری افت عقلی آدم آرام آرام میگه العلم فی الصغر کنقش بالحجر، علم در پیری مان، علم در کودکی مانند کندکاری رو سنگ، العلم فی الکبر کنقش بالماء. تو بزرگسالی هم بخوای به کسی علم آموزی داشته باشه میشه چی؟ رو آب نقش زدن، یعنی نمیمونه. خب برید الان به باباتون کامپیوتر یاد بدید، بعد به برادر کوچیکتون کامپیوتر یاد بدید، کدومی که زودتر یاد بدید. زبان دوم میتونه یادم یاد بگیره، هزار بشید برنامه بعدها قصه میخواد. ببین الان شاید 20 سالت باشه متوسط جمع میگم، خب از 18 تا 22 ما مثلا 21 در نظر میگیریم، حالا بگیم دانش ارشد هم اینام دارید. نگاه کنی 21 22 سال سنت باشه ها، اگر تو از 15 سالگیت روزی کج و کله می بودی یا دیگه خیلی اوضاع خراب می بود، روزی یک کلمه انگلیسی حفظ کرده بودی، الان شکسپیر اونا بودی. حفظ نه، روزی یک کلمه دیگه، یعنی تو دسکتاپ گوشیش طرف میتونه بنویسه، پرینت بگیره تو اتاقش بزنه، کف دستش بنویسه، یعنی در طول روز فقط این یک کلمه رو ببینه، دسکتاپ لپتاپش باشه. آقا یعنی پخمه ترین آدم کره زمین باشم دیگه دو روز یک کلمه رو یاد میگیره دیگه. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که شما مثل بولا اینجوری نمیشه، یه توریستی به تور میخوره بدبختی میکشه توریست بیچاره. یک چیزای من تو هواپیما بودم یارو پشت سر ما نشسته بود، توریستا میپرسید بعد رفتو چک کرده بود بزرگترین شهرتون کجاست فلان و اما این نمیفهمید بزرگترین رو داره میگه، میگه بزرگترین، یه خورده حس ناسیونالیستی شهر خودش هم گرفته بود، شهر خودش هم میگفت رو امکان نداره. من رفتم بررسی کردم تهران، تهران میگم، گفت نه تهران یه چی دیگه همه چه بهش برگشت گفتم این مرض داری بلد نیستی داری بدبخت میکنید یه بیچاره. این میشه که آقا میخواد دین تو بری اشاعه بدی از مذهب دفاع کنی تو چه زمانه حرف بزنی؟
یه سایت انگلیسی هم تو طرف یه وبلاگ نمیتونه بزنه.
از امروز شروع کن که 3 سال بعد بگی ای ول این کار کرد، باری کلا این کار کرد. دو تا سخنرانی بهتون پیشنهاد میدم حتما گوش بدید از بنده، زندگیتون عوض میکنه. خیلی با من تماس گرفتن، دو تاش یه موضوعه، مدیریت زمان 1، مدیریت زمان 2. مدیریت زمان 1، مدیریت زمان 2 صوتیه، بزنید دانلود سخنرانی رایفیکپور مدیریت زمان 1 به دانلود سخنرانی رایفیکپور مدیریت زمان 2. تو سایت masaf.ir هم با بهترین کیفیت میتونید اونجا گیر بدید، چون بعضی سایت ها میگن کیفیتشون میرن پایین. بشید اونو گوش بکنید. دزدای وقتو بهتون گفتم، دزدای وقتی چیزای وقت ما رو دارن میدزدن. اگه برنامه‌ریزی کنی میگن فلان دکتر زمان صرف صبحانه فلان کتابشو نوشت. یعنی اینجوری میتونی بهره‌وری داشته باشی از وقتت. سرتون درد بردم، عذرخواهم. انشالله که تو این عصری که جاهلیت مدرن بیداد میکنه همه ما عاقل و عالم به امام زمانمون بمیریم. سلامتی خودتون، تجلیل در فرج امام زمان، صلواتی نرد بفهمید.